مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من خواستم راجع به یه موضوع که من از همسرم الان جدا شدم، سپارید شدم. یه دختر 5 ساله هم دارم. خب از این داستانش حالا خیلی مختصر میگم که چی شد. ولی یه مسئله عاطفی دیگه با یه آقای درگیر شدم و این مسئله خیلی داره اذیت هم.
حالا شما من بگید چند سالتون عزیز؟
من 42 سالمه، ولی خب از لحاظ فیزیکی و خیلی جوان‌تر از خودم نشون میدم.
به من بگید همسر سابقتون چند سالشونه؟
ایشون 2 سال از من کوچیک‌تر بودن، 40 سال.
اوکی. از کجا تلفن میکنید عزیز؟
کانادا.
چه مدتی از کانادا هستی؟
11 سال.
بنابراین شما با همسرتون اومدید کانادا و در اونجا صاحب دختر شدید. چه مدتی جدا شدید؟
من وقتی با همسرم ازدواج کردم 3 سال ازدواج کرده بودیم که بعد اومدیم کانادا. بعد از 8 سالم بچه دار شدیم، یعنی بچه من الان 5 سالشه، 14 سال بود که ازدواج کرده بودیم.
ولی چه مدتی الان جدا شدید عزیز؟
الان میتونم آفیشیالی میتونم بگم تقریبا 4 ماه.
خب آیا سپریشن جدایی یا طلاق؟ چه کردید براش؟
سپریشن.
سپریشن اگر قانونی باشه که با موافقت هم از تو دادگاه تصمیم گرفتید جدا بشید، چرا طلاق نگرفتید و جدایی براتون چه تعریف و معنی داره؟
تو پروسه دیورس هستیم الان.
آخه پروسه دیورس که میشه با طلاق، تو داریم طلاق میگیریم، یه مسئله جدایی نیست، مسئله سپریشن نیست. آدم ها وقتی میخوان طلاق بگیرن این وسط میرن دنبال کارشون، میرن طلاق رو فایل میکنن. من میخوام ببینم وضعیت شما بر اساس نظر و تعریف خودتون چیه؟ سپریشنه یا تو پروسه طلاقی؟
پروسه طلاقی. امضا کردیم یه
نفرش. به من بگید بر اساس این تصمیم فرزندتون قرار هست که چگونه و با کی باشه؟
50-50 هست با هم، با منم.
یعنی اینا قرار گوشه مثلا اون وقت بر اساس تصویبتون اینه که یه هفته اینجاست، یه هفته اونجاست، 3 روز اینجا، 4 روز
در هفته. بله پیش
ایشونه. تن من. شما خانواده خودتون هیچ کس اینجا هست کانادا؟
نه.
خانواده ایشون چی؟
نه
اگه هر دوی شما چی خوندید و چه میکنی؟ کارتون چیه؟
من صدام پخش میشه، اینجایی پخش میشه اینا
مرور پخش میشه. بس شما رو خط رادیو اومدید واسه چی کار کنید؟
اوکی من انگلیسی لیتریچر خوندم، قبلا بچلر داشتم و الان هم زمین ایمیگریشن کار میکنم و دارم لایسنسمو میگیرم به زودی.
اوکی همسرتون شغل و همسر سابقتون شغل و کار کرده؟
ایشون هم کامپیوتر خوندن و الان هم کار آزاد.
از نظر خودتون ماجرای طلاقتون قطعی است و حتمی است و تمام شده است؟
بله تمام شده است کاملا. این مسئله که اختلافات زیادی بود و ایشون هم در نهایت مشکلای خیلی زیادی به وجود اومد که دیگه حالا من خیلی دیتیلش نمیدونم، ولی خب ایشون مسئله خیانتی شد که دیگه من واقعا نمیتونستم تحمل کنم.
به من بفرمایید که این آقا ایرانی هستن یا غیر ایرانی که باشون آشنا شدی؟
نه غیر ایرانی هستن.
مال کانادا هستن یا مال جای دیگه هستن؟
نه متولد کانادا هستن، منتها اصالتا یونانی هستن و خیلی فرهنگا مشابه همه.
ایشون چند سالشونه؟
دیره 4 سال. ازدواجم سالا نکردن.
تا حال ازدواج نکردن؟ چه مدتی از کانادا هستن؟
یا از به دنیا اومدن اینجا.
اوکی به من بفرمایید شغل و کارشون چیه؟
ریل استیت بروکر.
اوکی به من بفرمایید که چه مدتی است ایشون رو میشناسید؟
راستش من خیلی کوتاهه، حالا به خاطر یه هیستوری از قبل زندگی خودم که بگم، من چون 2 سال بود با شوهرم خیلی مشکل داشتیم، یعنی من زمانی که ایشون برای بیزنس دیگه رفتن من مدت زیادی هم تنها بودیم و جدا بودیم و به خاطر همین همیشه احساس خیلی تنهایی کمبود یک کسی که دوستش داشته باشن، چون عشق به نمنه حسن تمام رفته بود، از بین رفته بود و من همیشه تو فکرم شد تو رویام یه موقع خواب اصلا فهم میکنم یه کسی رو میخوام که منو دوست داشته باشه، من دوستش داشته باشم، اون عشق دیگه نبود تو زندگی من و من این اذیت هم میکرد و مشکلی که با همسرم داشتم خیلی اذیت هم میکرد، اصلا رفتم تو دیپرشن و وقتی که دیگه این موضوع تموم شد و متوجه شدم که ایشون چه کار کرده و من دیگه واقعا از یک ماه من فقط یوگا و مدیتیشن و اینا میکردم که فقط از ایشون موبان کنم، یعنی اصلا سرم بیارم بیرون همسرمو بتونم.
شما رو بلنگو که نیستی چون صداتون میپیچه عزیز.
نه من روی هدفون گذاشتم. نه
روی چی گذاشتی؟
از این هدفون گذاشتم.
نه اون این میشه نگذاری چون اون صدا رو خراب میکنه.
اوکی
ممنون میشم.
الو
الان خیلی بهتر شفاف شد. میفرمایید. خب
و وقتی که من این بعد از اینکه مسئله سپریشنمون رو نوشتیم و رسمی شد، من حدود 1 ماه بود که فقط فکر میکردم که چطوری بتونم این حالت این که مثلا بدم میومد ازشون و این حالت رو از دلم ببرم بیرون، برای اینکه به هر حال کسی بودش که پدر بچه‌م بود و من می‌خواستم باش رابطه داشته باشم و نمی‌خواستم بهش پیکو داشته باشم و می‌خواستم ازش بگذرم، نمی‌تونستم ببخشمش ولی می‌خواستم بینمون چیز نباشه، ولی من تمام تلاشم کردم و اون انجام شد، اون پیک از وجود من رفت و من تونستم یه جوری باش کنار بیام و بهش هم گفتم احوال به بعد دیگه نه ما با هم هیچ کاری نداشته باشیم، تو برو دنبال زندگی با هر کی هم باشه دیگه برای من مهم نیست، منم دنبال زندگی من و اینو بهش گفتم و وقتی که دیگه از اون زندگی میخواستم فقط خودم رو بکشم بیرون، من دیگه با دوستان خیلی رفتم بیرون و این سر و اون بر و اینا، بعد این با این آقا توی آنلاین دیتی من آشنا شدم راستش، ولی وقتی که باش دیدمش بار اول خیلی به نظرم خیلی مثلا نمی بود که من اول همه چیزی من خیلی راست و درستش گفتم، یعنی چیزی رو مخفی نکردم و از همونجا نمیدونم خیلی اترکشن شروع شد، انقدر زیاد بود، یعنی مثلا در طول 10 روز اولی که با هم آشنا شده بودیم اصلا انگار این همون کسی بود که من میخواستم و ایشون هم خیلی به من اترکشن داشت.
آخه آدمی که 40 چند سال هیچ وقت ازدواج نکرده با یک خارجی ظرف مدت کوتاه ایشون هم اترکشن پیدا کرد؟
خب نمیدونم حالا از اترکشن فیزیک بود چی بود نمیدونم، در حسرت بین ما یه چیزایی یعنی توی 2-3 جلسه اول این اتفاق افتاد، 3-4 بار 3 بار اول، بعد بار چهارم که من میخواستم ایشونو ببینم به خاطر همسر من یه جا متوجه شده بود اکسازون، من فکر کرد که به من خواست میخواست یه جورایی متوجه شده بود که من حالا دارم یکی رو میبینم، من رو دنبال کرد که ببینه من کجا میرم که مثلا از من یه چیزی بگیره. و یه جورایی حالا در حال داستان یه جور شد که ایشون این آقا رو میبینه که وقتی که من ازش جدا میشم در یک رستوران و دنبالش میکنه و انقدر فالوش میکنه که ایشون اصلا انقدر ترسیده بود که مثلا به من گفت این چیه، این اکسس با حاضنه تو، این فقط داره من تعقیب میکنه، داره انگار میخواد بزنه به ماشین من و جلو رولوور میخواد بکنه و اینا که دیگه. بعد دیگه از فردای اون روز ایشون فقط میخواست خویه همجوری خودش رو از این حالت بکشه بیرون، راحت نبود توی این حالت و به من میگفتش که حتما شوهرت میخواد برگرده به زندگیش.
نه این حرف راجع به مال کی هست؟ شما آخه چه مدتی با ایشون آشنا شده بودید که این اتفاق افتاد؟
من تقریبا حدود یک ماهی بود آشنا شده بودم.
بنابراین ایشون فکر کرد که همچنان همسر شما به هر دلیلی خوب یا بد به دنبال شماست. خب
بله دیگه چیز شد، ترن آف شد یه جورایی دیگه. ولی من نمیدونم چرا اینقدر ایموشن داشتم، اصلا من نمیدونم چرا اینقدر داشتم.
عزیزم شما اگر سیدی انسان عشق منو بشنوید، اولین صحبت من از عشق در یک نگاه و نشون میدم الان 12 تا اشکال اختلال روانی که آدم با این سرعت علاقه من میشه، اونم تو شرایطی که شما بودی، اونم حرفای اولی که زدید که من به دنبال کسی بودم که من او رو دوست داشتم. یعنی یه دنیای رویایی خیالی که گویی عشق چیزی است که از راه میرسه.
در حالی که عشق نبود، نمیدونم
چی بود،
یه حس اترکشن بود.
من که اصلا هیچ مشکلی با اون حرف شما ندارم، کاملا اترکشن رو میفهم، ولی نشون دهنده نشی اذیت نشی خالی بودن شماست. یه کسی اومده شما رو پر کرده، همینجاست که اصلا ندیدید این کی هست. و بعدش هم اون حالا یا به دلیل یا بهانه وقتی که همسرتون دور بر شما دیده یا احساس خوبی نکرده یا اصلا اونقدر برخلاف شما که اونقدر به او توجه داشتید شما توجه نداشته و در نتیجه رابطه سر شده. حالا به کجا رسیده این رابطه؟
دیگه بعدش وقتی که اینطوری شد من اولش گفتم اوکی از اون راحتی اینو همیشه انگار عقلم و ایموشنم قلبم با هم چیز می‌جنگه. مثلا من خود با خودم هم حرف می‌زنم یه موقع هایی انگاری که مثلا عقلم و اینا
با هم در جنگ نیست. ازم یه آدمی شما می‌خوایدش، خیلی سالست بندم به دکتر بهم گفته شیرینی نخور، خیلی شیرینی می‌خوام، عقل و نمی‌دونم احساسم که هم در جنگ نیستم. من یه آدمی هستم که یه نیازی دارم، شیرینی دوست دارم، ازش لذت میبرم، دکتر گفته برات خوب نیست. خب این جدال بین عقل و قلب نیست. شما یه آدمی رو میخوای،
عقل من میگفت که دیگه اگه اون نمیخواد خب دیگه نمیخواد دیگه. خب من باید برم دیگه ازش کنم، ولی احساساتم نمیتونستم.
خب چه احساسات نیست ابران؟ آخه این اینا اینجوری نیست. عقلتون نمیگه اون نمیخواد ولش کن، عقل به عقلتون میگه برو مال کاره. من احساسم، نه احساسم، همون عقل میگه شایدم بخوام، شایدم بشه، فعلا نمیشه، ترسیده اگر ماجرا تموم بشه شاید منو بخواد، ولی من یه جور دیگه میبینمش. ولی که یه آدمی که در اونجا بزرگ شده، اصلا تو عمرش ازدواج نکرد، شما رو دفعه دیده، شما رو دفعه اینجوری مات و مبهوت شدید، معلومه هر مردی وقتی ببینه یه زنی اینقدر ازش خوشش میاد، ستایشش میکنه، میره به سمتش. ولی بعد وقتی که بخواد هزینه‌هاشو بده یا انتظارات اون رو برآورده کنه یا احتیاجاتشو جا میزنه،
من نشون نمیذارم که اینجوریام به خودش، تو ذهنم اینجوری بود.
نشون نمیذارم. یعنی شما بعد ما این مدت این شور و اشتیاق شما نشون دادید، حالا ازدواجتون به کنار، خب حالا الان این آدم در گفتگوی با شما میگه چی؟
الان دیگه بعدش خب یه اتفاقای دیگه افتاد. حالا
چه اتفاقاتی؟
مثلا احساس میکردم که خب منم یه آدمی هم که همیشه آدمای دیگر رو مثلا جذب میکنم و احساس میکنم این داره خیلی یه ذره غرورم داره خورد میشه، چون هی من دوست داشتم مثلا یه بار دیگه ببینمش و این میگفت من مریضم، من نمیدونم یه سری چیزا میگفت، ولی با من چت میکرد، یعنی دوست داشت ادامه بده، قطع نمیکرد، دوباره بعد از اون با من شروع کرد خودش. من 3 روز بهش اصلا فکر ندادم، 3 روز کامل، و دیدم خودش دوباره به من شروع کرد فکر زدن و شروع حرف زدن. و وقتی که دوباره اومد منم بهش گفتم که داشتم همینطوری صحبت می‌کردیم، می‌دونستم که حالا اینم متوجه شده که من دیگه قطعی دارم جدا می‌شم، حالا برگشته، ولی چیز نبودم، احساس میکردم میترسه دوباره مثلا یه شروع کنه منو ببینه، نمیدونم این ترس دوباره توش بود. منم یه دفعه خیلی عصبانی شدم یه شب و کلن خودم احساس کردم این داره بیشتر منو اذیت میکنه، خودم تصمیم گرفتم تمومش کنم. و اون شب یه کاری کردم که حدود 3 هفته پیش بوده این موضوع، 3 هفته پیش من اینو تموم کردم.
چی کاری کردید شما؟
جان؟
شما چی کار کردید؟
نمیدونم دیگه، یه بحثی رو با شروع کردم و با تلفن و اینا و گفتم که خب خیلی یه حالتی که اگر همش فکر میکنی که وقت نداری بس به من و این چیزا، من اصلا دیگه مهم نیست برامون، یه سری چیزا گفتم و که بعد دیگه اصلا خیلی ناراحت شد و کلن اصلا این رابطه قطع شد. ولی از اون روز تا به الان از تو مغز، یعنی این گاز یه چیز چسبیده تو مغز من، از مغز من نمیره، این داره اذیتم میکنه، من نمیدونم چی کار کنم. اینو
عزیزم شما یه سوالی ازتون میکنم، ایشون رو از طریق آنلاین چه مدتی باش حرف زدید بعد هم دیگه رو دیدید؟
همون روزی که من آنلاین ایشون با من چت کرد، همون خود خواست که من فرداش ببینم.
چه مدت بعد از اون یا بعد از چند دیدار با ایشون رابطه فیزیکی و جنسی داشتی؟
من هیچ رابطه جنسی اصلا، قرار شد آخرین بار این اتفاقی که بخواد بیفته بیفته ولی نشد، ولی در حد کیس کردن و اینا بود در رابطه جنسی.
چرا نشد؟ شما نخواستید اون نخواست؟
نه، همون روزی بودش که همسرم ایشون
دوباره. خب شما یه دفعه هم دیگه رو دیدید؟
نه، 4 دفعه.
ولی بعد از اون شما بعد از اینکه آدمش
دیگه ندیدم. دیگه
ولی تموم. ولی اگر همسرتون دنبالتون نبود چه میشد؟
ممکن بود اتفاق بیفته.
نه، شما اینقدر با این راحتی ازدواج کردید، یه دفعه دنبال یه عشق گم شده میگردید، اونم در یه آدم یونانی در کانادا پیدا میکنید عزیز. شما مال یه فرهنگ دیگه. با یه بچه 5 ساله.
من دارم میگم خیلی به این حالت نزدیکی یه جوره دیگه هم با هم نزدیک شده بودیم. از لحاظ فکر میکردم خیلی مستیم با هم.
شما فکر نمیکردید؟ شما دلتون قصد اینجوری فکر کنید عزیز؟ آخه شما کاملا معلوم، اصلا شما یا تو میدونید دلیل افسردگی شما چیه؟ دلیل افسردگی قبلی شما غیر واقع بین بودنتون عزیز و غیر مسئول بودنتون. یعنی شما یه دنیایی میسازید که اصلا نیست. خب معلومه سرتون به سنگ میخوره. یعنی اشکال اونجاست، یعنی اصلا نوع گفتگویی که شما میکنید درست حرفایی میزنید که بچهای 13 14 سالی تینیجر که حالا دارن عاشق
میشن. آره خودم اصلا حس کردم، اصلا حالم اینجوری شده.
معلومه برای که روش نکردید از اون مغزم که مختصری هست استفاده نمی کنید. حالا روی خط باشید، بذارید ما پیمار بشنیم، برگردیم کتککاریمون رو ادامه بدیم. روی خط باشید. شنگان عجبن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
چی فکر کردی توی مدت عزیز؟
یعنی
به کجا رسیدید یا پرسش یا مسئله چه؟
آره من فکر میکنم که خب باید تموم، یعنی ایشی که تموم بشه، یعنی این موضوع رو من هیچ وقت فراموش کنم. مثلا مشکل من اینه که اصلا همجور که شما گفتید مثل مثلا انگار یه بچه هستش که مثلا 17 سالشه مثلا دوباره عاشق میشه، یه حالت اینجوری. من خودم تمومش کردم ولی نمیتونم، اصلا به مغزم نمیره این موضوع، این آدم همه این چسبیده به مغز من، این داره اذیت هم.
نه آخه نشون دهنده این است، ببینید عزیز، روزی یه چیزی در ذهن و مغز ما هست نشون میده که یه جای خالی رو اومده پر کرده و بنابراین توی مغز ماست. چراییش مسئله است. من اطلاعی خیلی،
به خاطر اینکه اصلا اشتیاق داشتم برای اینکه مثلا باهاش آشنا شده بودم، اشتیاق داشتم و نشد، یعنی ادامه خیلی بد تموم شد، خیلی زود تموم، یه جوری انگار تو ذهنم تموم نشده بود، شد دیرسه رفت.
آخه عزیزم نه، ببینید شما یه توضیحاتی دارید، اولا من ویژگی روانیتون رو یه حدسی راجعش بذارم، علی خاصی راجعش صحبت. شما قرار نبوده وقتی از یه رابطه میاد بیرون اقلن به میزان هر یک سال رابطه، اونم تو ازدواج، اونم با بچه، اقلن یک ماه صبر. یعنی شما قرار بود 11 ماه یه سال دیگه برید ببینید مردی هست یا نیست. یعنی شما وقتی از همسرتون،
من تقریبا 2 سال از همسرم جدا بودیم.
مهم نیست، من که نگفتم ماجرای نیاز فیزیکیه، ماجرا این است که چرا دو ماه دو سال بودید، هنوز هم شما زن و شوهرید، شما مادرید، برای شما یه بچه دارید، برای شما قرار بود صبر کنید، شما اصلا پاک نکردید، تازه ایشون پاک نکرده با شما، اصلا معنای اون تعقیب یا هر چیزی معلوم نیست که چیه، تازه با خودش هم ضرر خطایی، ولی اگر اینم نشده بود فرقی نمی‌کرد عزیز. اشکال کار این است که شما باید آماده میشید. دوم، شما درست مثل کسی که خواسته یه دردی داره و این درد به این دلیل بود از حرفاتون پیداست که یه جوری بهتون برخورده در ارتباط با همسرتون میگم، و حالا میخواستید نشون بدید که تو منو نمیخوای، از تو خیلی بهتر، منو خیلی بیشتر میخوای، اصلا میخواد که تو نمیخواستی. این آدمو پیدا کردی، این آدم تو شما میخواستیدش و در چارچوب ذهن شما قرار میگرفت، به یک باره اینو تبدیل کردی به یه بوتی که هست. برای که شما در یه همچین مدت کوتاهی چطور رسید بین شما با هم همسو و هم جهتید؟ خب یه سری حرف آدم میزنه مشترک آدم هست، و بعدم دلتون میخواسته اینجوری باشه، ایشون هم یه حرفایی میزنه که فکر کرده شما دوست دارید بشنوید یا میخواید، ولی واقعیت مسئله این است که این رابطه اونم برای یه آدمی، چون اشکال کار من این بود که یه آدمی است که رسیده به این سن و سال و هرگز تو عمرش ازدواج نکرد، معناش عبارت از این است که یه تیپ روانی خاصیه. با حالا این تیپ روانی خاص یه جایی به شما گره خورده و اومده. الانم ذهن شما میچرخه دنبال چند چیز. یک، واقعیت چیه؟ هنوز اونو نمیدونی. واقعا این کیه؟ چیه؟ چی شد؟ دوم، چرا؟
من یه ذره سرچ کردم راجبه. من چون هر شب دارم یوتیوب و از این کانالای چیز میبینم، بعد فکر میکنم این یه ذره ریلیشنشیپ ایشو داشت. چون تو همیشه این برای من مثلا فرمت رو تعریف کرده بود، هی رابطه های اینطوری مثلا کوتاه مدلی هم داشته بود که به یه چیزی مثلا ناراحتش کرده بود، اومده بود بیرون. و یه چیزی هست، شما نمیدونم راجبه این ایدونی. من فکر کردم گفتم شاید این مدل اخلاقش اینجوری بشه،
avoid attachment. ممکنه. آخه عزیزم شما یه آدمی رو
همچین آدمی بوده باشه، من فکر
میکنم. حالا خب ببینید، اینا به شما کمک میکنه که خودتون مسئول و مقصر ندونید، چون اشکال کار تو حرفای شما این است که طبق معمول مسئولیت با شماست، بازی رو خوب نکردید، اشتباه کردید، تون رفتید، بی خودی به دلیل که نگران شدید، عصبانی شدید، همه را خراب کرده کارو. حالا باید خودتون رو سرزنش کنید. چجوری میتونم سرزنش کنم و هی به یاد بیارم که چه چیز خوبی رو از دست دادم؟
نه،
خبری نبوده. یعنی من وقتی نگاه میکنم به این رابطه، عزیز شما یادتون باشه 40 سالتونه، شما با یک کسی نمیتونید زندگی تازه‌ای داشته باشید، از او بچه داشته باشید، بنابراین شما یه زندگی دارید، اونم یه دختر 5 ساله دارید. همه اینا دست به دست هم میده و شما میگید از این به بعد زندگی شما یه نوع دیگری است که نه شامل حال دوران تینیجری 15 16 سالگیتون میشه، نه زمانی که بین 25 و 30 هستید بخواید ازدواج کنید. تموم شد، اون دوران به سر اومد. الان شما باید درگیر یه رابطه باشید و با توجه به اینکه شما شکل و فرم گرفتید، اون شکل و فرم گرفته، شما یه بچه دارید، اگر در حال تعادی 6 ماه طول میکشید، 9 ماه طول میکشید که شما متوجه بشید از کسی خوشتون میاد و به صورت جدیه، اینجا باید 2 سال طول بکشه. اما شما اصلا عجله داشتید. من هنوز هیچ راجب زندگی شما نمیدونم، نمیخوام هم بدونم، ولی معلومه که یه مقدار این حال شما جنبه جبرانی داره. بعدم از نوع حرفاتون پیداست که دیگران یا خودتون یا واقعا چنین هست که فکر کنید مثلا از یه زیبایی،
ولی من نمیخواستم
به خاطر اینکه
شوهرم بکنم کارو. ناخواسته بود این آدم، یه چیز ناخواسته یه دفعه اومد.
من که نمیگم معلومه ناخواسته بوده، ولی شما پاشدید هنوز هیچی نشده، نه به دار نواده رفتید آنلاین دوباره دوست پسر یا دختر شوهر بگردید.
نه، نمیخواستم دنبال این باشم.
من دنبال این نمیگم، شما برای چی رفتید؟
یعنی اصلا نمیخواستم برم توش که یه کسی رو پیدا بکنم.
من نمیدونستم آدم تفریح ازدواج بکنه، تفریح هم بچه دار میشه. آه چی میگید عزیز؟ رفتید تفریح، تفریح خب تفریح میگه، چرا جدی شدی؟
نمیدونم، خودم نمیخواستم.
من آخه از اصلا یه چیزهایی میگید عجیب و غریب. یعنی من نمیخواستم بذارم تو گوشه این آدم، دستم زد عزیز. نه مسئولیت، چون پیداست مسئولیت رو نمیپذیری. برای من خبت رو میخوام اینو عرض کنم که این رابطه چگونگی آغازش، ادامش اشتباه و غلط بوده، خبری هم این گونه ایشون نبوده و نیست، به جایی هم نمیرسته اگر شما درست عمل میکردید، اگر شوهری هم در کار نبود، حتی اگر بچه هم در کار نبود. بعد شما با یه آدمی روبرو هستید که به نظر من اصلا شناخت نداره این چه تیپ آدمی است. ای بس و این آدم کسی است که اصلا باوری به ازدواج یا زندگی زناشویی یا بچه را
میخواست به من
گفت
میخوام الان دیگه
ستزم کنم. بنابراین شما با یه شما با یه همچین جمله
نه من اصلا نمیخوام من خودم
آخه عزیزم شما
ازدواج کردم
عزیز
من دنبال این نبودم که
اینو
به من
اینو عجیبه شما دنبالش نبودید اون باید شما رو یه جوری نشون بده که بهتون توجه داره و علاقه منده پای همه چیز ایستاده. اگر بهتون آمده بود همین آدم با همین وضعیت گفت ببین من هر ازدواج نیستم میخوام یه مدت کوتاهی با تو باشم بعد برم شما چه میکردی؟
خب نمیدونم ولی آدم ها همون چند دفعه که همدیگر رو میبینن یه خود یا با هم حرف میزنن دستشون یه کسی خود کیپ شخصیتشون خب
اصلا نمیدونم
آدم
عزیز من آخه یه چیزایی خانم عزیز من با 35 صبر کنید من با 35000 نفر حرف زدم بیشترشون هم 30-40-50 هستن با عالی ترین درجه دکترا 95 درصدشون خودشون نمیشناسن شما بعد از 3-4 جلسه دیگری را میشناسید چی داری سر هم میکنید؟
نه نمیگم میشناختمش میگم حسم بهش محبت بود آدم متصفی
عزیز دل حس من و شما، احساس من و شما، عقیده من و شما واقعیت خارجی نیست. واقعیت خارجی چیز دیگه است. احساس من که واقعیت خارجی نیست. مگر الان صبح حالم خیلی بد بود، امریکا جایی بدیه. همکاران من بدن. بعد از ظهر که به دلیلی حال من خوب شد، امریکا جای خوبیه، همکاران من خوبن. عزیز، این همه جنگ من این است که احساس واقعیت خارجی نیست. احساس ملاک اندازه‌گیری واقعیت نیست. احساس احساسه و غالب اوقات گمراه و گرفتار کننده است. علت چه میدونست که احساس مثبت و منفیه. شادی هست، غم هم هست، امنیت هست، آرامش هست، استراب و نگرانی هم هست و اینا در ارتباط و تضاد با هم هست. احساس من که راهنمای من در بسیاری احساس من یه واقعیتی است که گزارش حال منو به من میده. اما این حال من میتونه نتیجه یه اشتباه بزرگی باشه و به نظر من شما عزیز اولا شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من 5 تا خواهر دارم، یه برادر دارم.
شما چندمی هستید تو این هفتا؟
من 4
برام اون وسط یک ساندویچ تمامه. یعنی اصلا در خانواده شما یه مفهوم عمیقی از محبت و عشق نبوده، نمیتونسته باشه. مادر که نمیتونه به 7 بچه برسه. بنابراین شما در به در تشنه و گرسنه یه عشق رویایی ایدئال هستید که بیاد در پنجرتون براتون گیتار بزنه و دقیقا رفتید زربای یونانی رو برای من پیدا کردید. این کاملا پیداست. شما دنبال یه چیزی هستید. ببینید عزیز، ما تو زندگیمون وقتی خالی هستیم به راحتی با آدمای دیگه پر میشیم. هر کی میاد پر میشه و چون پر میشیم فکر کنیم ایدئال و کاملیم. ولی اشکال کاری هست که این شیی که یا وجودی که من و شما رو پر کرده خارجیه، حتما به بیرون انداخته میشه. به همین جهت است که من روزی یه رابطه سالمی دارم که من خود خودم باشم، او خود خودش باشه، من یک یک باشم، اونم یک یک، جار کنار هم، یا 7 بسازیم یا 8 بسازیم یا 11 رو بسازیم. به همین جهت است که من یکی از اون کسانی هستم.
من کاملا متوجه میشم که من حالت عادی نداشتم، من یه حالت نرمالی نداشتم تو این استیجی که مثل یه طوفان بود. الان یه حالتی اومد
عزیز من، همینجا بیستید. من وقتی حالت عادی دارم یعنی من مستم، یعنی من تو رویام، یعنی من تو هوام. خب اینجا که میشه تصمیم جدی گرفت، نه برای خودتون، مهمتر از اون برای بچه تون. شما یه دختر دارید عزیز، شما از این به بعد هر جا که میرین
همه اینا رو میدونم ها، همه اینا رو من خودم میام دارم وقتی خودم صحبت کنم، همه اینا رو میفهمم. ولی این حالتی که الان توشم
عذیت هم ببینید، باز برمیگه سراغو عزیز دل. 700 میلیون نفر در دنیا آمارای قبلی بود سیگار میکنن، یه نفرشون فکر نمیکنه خوبه، فایده نداره دانستن. عمل انسان که بعد از علمش نیست، احساس انسان که بعد از علمش نیست. آدمایی که وحشت میکنن از سگ، از گربه، از هواپیما، از سوسک، از موش، فکر باید نمیدونن بی خودی وحشت میکنن. کافی نیست که میدونم، مهم اینه که بعدن من بر اساس این دانستم چگونه عمل میکنم، نه اینکه عکسش رو عمل کنم. و شما الانم حرفتون هست که این تو ذهن منه، علتش هم خیلی روشنه، برای که خالی برای که زندگیتون خالیه، برای که فکر کردید الان زندگی شما دور این محور میچرخه که من فقط باید یه عشق پیدا کنم، یعنی یه آدم دیگه میاد زندگی من رو درست میکنه، یه آدم دیگه میاد من رو حالا خوشحال میکنه، خوشبخت، هرچی که تعریفش خود شما، اصلا همچی چیزی نیست عزیز. من باید این گونه خودم باشم، هیچ کس نمیتونه بیاد منو خوشبخت کنه، هیچ کس اصلا در حدی که ارتباط با کسی نداره، مثل که یکی دیگه شام بخوره، نهار بخوره، من سیر بشم. ولی شما یه همچی توهمی از حرفاتون پیداست. برای شما توی خانواده بودید با 7 تا بچه، مثلا 4 اینجا قلقل خوردید برای خودتون، معلومه که دنیای رویایی خیالی دارید، معلومه که یه رابطه‌های سطحی دارید، معلومه که دختری هستید با یه توانایی‌های ایجاد روابط سطحی ولی عمقی نداره. بنابراین شما تشنه و محبت یک عشق عمیق و سنگینید و بنابراین فکر کردید حالا که اومدید بیرون و از یه ظاهر و زیبایی برخوردارید.
الان اینجوری شدم.
من و شما راجع به الان داریم حرف میزنیم، الان که با من حرف میزنید عزیز. ولی اصلا به من میگید چیکار کنم؟ حرف این است خیلی راحت بشین جلو آینه، هیچ اشکالی هم ندارم با خودش حرف بزنی، خیلی هم کار خوبه، درستیه. چون دو دفعه گفتید انگار یه عیب، اصلا آدم سالم میشینه جلو آینه با خودش حرف بزنی. خانم عزیز، آقای عزیز، چیکار میخوای بکنی؟ این از کجا در اومد؟ این چیزی که وقتی اینو همه مسائل روشن میکنه، قشنگ میشین جلو آینه و به شما میگید این داستان عشق عاشقی که تو راه انداختی چیه، مسخره بازی چیه، خودتون رو محاکمه کنید.
شاید من زمان لازم دارم، نمیدونم، شاید مثلا با زمان.
خب اشکال کار شما همینه دیگه،
ترسم مثلا اینطوری بمونم تا چند ماه
میترسم. نه نه ترسی، دومین پیدا میکنی از این بهتر میکنی.
نه نه دیگه به هیچ وجه.
بنابراین هر کس که پیدا کردید به تدریج حرکت کنید، دفعه گور نگیرید، بلکه نه مثل نه. یه هیزم باشید که به تدریج داغ بشید.
من خیلی آدم منطقیم، همیشه به همه به من میگن، نمیدونم یه دفعه اینطوری بالا پایین
سامن دارم. آدم های منطقی هم برگ از باید خسته میشن از معقول و منطقی بودنش. برحال مواظب خودتون و فرزندتون باشید، از این مسخره بازی هم برنید. اون آقا رو مزید بره دنبال کارش. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، ممنون
از شما. شبرست شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، یادآور میشم که ما هفته آینده جمعه 21 فوریه عازم سفر 3 شب و 3 روزه از بندر لانگ بیچ در اورنج کاونتی به انسنادای مکزیک هستیم. به دلیل استقبال دوستان خوشبختانه اتاقهای 2 نفره ما تمام شده، فقط اتاقای 3 و 4 نفر است و به همین جهت هست که اگر 3 یا 4 نفر باشید هزینه کمتری می‌پردازید، یا دوستانی که در اتاقای 2 نفر هستن، مثل چند نفری که نفر 3 و 4 را آوردن و به اون اتاق رفتن، در نتیجه چند تا اتاق 2 نفر آزاد شد، میتونیم از اون هم استفاده کنیم. به هر حال همچنان فرصتی هست به مدت 1 هفته تا 4 شنبه آینده که در خدمتتون باشیم. 3 هنرمند خوب و عزیز رو داریم، آقای عارف ساسی و آقای علیرضا شاه محمدی. برنامه‌های کنفرانس ها و سمینارهای به زبان فارسی و انگلیسی گذاشته شده. من خودم 4 کنفرانس خواهم داشت. انجمن پزشکان، دندان پزشکان و بقیه کادر پزشکی 600 کانتینیو ادویکیشن دارن و بیش از 70 و چند نفر همکنون هستن، ولی تعداد پزشکانی که ثبت نام نکردن ولی نامشون هست از 100 نفر هم متجاوز است. بنابراین اون کنفرانس هم برای این دوستان برپاست، هر شب از ساعت 9 تا 1 بعد از نصف شب برنامه دی جی و موسیقی و رقص خواهد بود و بنابراین فرصتی است به جهت دوستی و آشنایی. این نکته رو عرض کنم که هیچ جایی برای نگرانی نیست، یعنی آنچه که اطلاعات از آگاهی ها هست به نظر میرسه که ما ماجرای به اسم کرونا رو در این کشتی ها نداریم. 1. این کشتی فقط بین لانگ بیچ و انسنادای مکزیک میره و بر میگرده. حتی 2 سال قبل ما با همین کشتی رفتیم. یه سفر 3 روزه داره، یه 4 روزه، 7 روزه، برای این 7 روز هفته در این راهه. 2. کرو یا کارکنان اون افراد ثابتی هستن. 3. همین امروز از کارناوال مثل همه دستورالعمل برای همه بوده که هر کسی که یک به چین سفر کرده، به هنگ کنگ سفر کرده، به مکاو سفر کرده ظرف چند ماه گذشته و 14 روز گذشته که پاسپورت ها چک میشه، به هیچ وجه نمیتونه سوار کشتی ها بشه و اداره مهاجرت و بعدم مسئولین حفاظت کشتی همه اونا رو چک میکنن. از طرف دیگر یک بیمار حتی در تمام ایالات متحده امریکا از میان نرفته و هیچ دلیلی برای این که جایی به گونه‌ای در معرض این خطر هستی نیستم. ضمن این نکته رو دیروز برنامه آقای میبودی هم که دوستام تام بهش سری بزنن عرض کردم. نه میلیون ها نفر، نه صد ها میلیون نفر، میلیارد ها نفر صبح بلند میشن میرن دبستان، میرن دبیرستان، میرن دانشگاه، میرن سر کار، میرن خرید، میرن رستوران، میرن سینما، میرن تئاتر، میرن مسجد، میرن کلیسا، میرن کنیسه، میرن مراکز اجتماعات، تو مسابقات ورزشی میرن، بسکتبال میرن، فوتبال میرن. مردم صبح تو غروب با هم در ارتباط هستن. این تصور که یک باره الان یه چیزی اونجا نشسته و منتظر ماست اصلا باور نکردنی است. اونم چیزی که حتی یک دونش هم در این اطراف اصلا دیده نشده یا اصلا هیچ ارتباطی هم به این موضوع نداره. بنابراین امید من این است که دوستان با یه واقع بینی به این موضوع نگاه کنن، هم خود کشتی هم به هر حال من فکر میکنم که مواظب این موضوع وقتی که حتی نه یک صدم، حتی یک هزارم، یک ده هزارم احتمالی باشه یا چیزی باشه که به نظر میاد حتما مورد نظرمون خواهد. بنابراین امید من این است که خاطر دوستان از این بابت آسوده باشه. عرض کردم یه چیزی بیش از 100 نفر دوستانی که در کادر پزشکی هستن رو ما فقط در همین سفر داریم. بنابراین امید من این است که اگر دوستانی مایل هستن همچنان به ما بپیوندن با کامرشال تراول تماس بگیرن 800-819-91 و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستن تلفن 818-883-8100 با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
با من هستم.
بله خواهش میکنم.
آقا دکتر سلام، حالتون خوبه؟
با چکرم، بفرمایید.
آقا دکتر من دختر دو تا دختر، یه دخترم 43 سالشه، یه دخترم 37. دختر بزرگم الان که حدود 10 ساله، 10 سال یا 8 سال زیاد اهمیت نداره سالش، با من اختلاف داره. یعنی به طوری که اصلا دیگه کم کم پیش کرد تا اینکه منو نمیخواد ببینه.
بذار معذرتون چند تا سوال بکنم. ببخشید شما از کجا تلفن میفرمایید؟
من از آمریکا تلفن.
چه مدتی است آمریکا تشریف دارید؟
20 سال آمریکا هستم.
با هر چهار آمدید 20 سال قبل به آمریکا یا بچه‌ها قبل اینجا بوده؟
نه، دخترم، دختر بزرگم تو ایران ازدواج کرد، بعد از که ازدواج کرد اومد آمریکا.
اوکی.
یعنی بچه دارم شده اومد.
اوکی. بعد از اون شما و همسرتون؟
دو خانم بعدش من و شوهرم و دختر کوچیکم اومد.
بسیار. به من بفرمایید که اینجا دو تا دخترای شما چی خوندن و چه میکنن؟
دختر بزرگم که دیپلمش گرفت دیگه اومد اینجا تو بیزینس افتاد. این از دختر کوچیکم هم تا دنتال اسیستنش افتاد.
بسیار. دختر بزرگتون همچنان در اون زندگی زناشویی هستن؟
نه، طلاق
گرفت. چه مدتش طلاق گرفت؟
الان یک به حدود 10 سال هست طلاق گرفته.
فرزندی از اون ازدواج داره؟
دو تا دختر داره.
چند ساله؟
22 ساله و 17 ساله.
این دخترها با کی زندگی میکنن؟
با مادر.
و پدر آیا هیچ نقشی تو زندگی بچه ها داره؟
اصلا نقشی نداره.
بنابراین مادر دختر شما مونده با دو تا نوه های شما که دخترن و با اونا زندگی میکنه.
بله.
حالا اگر یک کسی بشینه به دختر شما بگه 2 دقیقه وقت داری بگو شکوه و شکایت تو از مادرت چیه، راست یا دروغ و کاری ندارم، او به من چی میگه؟
خب خیلی سوال قشنگی کردین آقای دکتر. یک، میگه مردم در اومدن به من گفتن که مادرم اومده آمریکا، من کارم خوب شده و تونستم آدم بشم. دو،
مردم میگن چی؟
مردم میگن که خوب شد مادرت اومد اینجا. متوجه هستی؟ یعنی به دخترم میگه مردم چرا باید به من بگن که مامانت اومده اینجا تو کارو بارو زده؟
بنابراین هر وقت هر وقت مردم این حرفو زدن با یه مشت و لگد بزنید تو دهن مردم، به شما چه ارتباط داره؟
گفتم میگه نه چرا میگن؟
شما مسئول حرف مردمید؟
نه میگم خب من بهش میگم میگه.
خب آخه این حرف غیر معقول و غیر منطقی است که من برگردم بگم چرا یه کسی این حرفو میزنه که غلطه یا درست.
خب این یه دونه از حرف باشه.
خب
حرف دیگه اینه که میگه تو مهمونی که قرار بوده منو دعوت بکنه، مامان من مهمونی که منو قرار بوده دعوت کنه دعوت کرده به خاطری که من مهمونی نرم. خب یه حرفای اصلا من نمیدونم چی میگه.
مهمون چی؟
ببینید ایسی میشه، خب معمولا مردم 20 روز یک ماه قبل مهمون دعوت میکنن چون همه جا دعوت هم خوبه.
خب
من این شخصی که میخواستم دعوت کنم اصلا نمیخواستم دعوت کنم، به اصرار شوهرم دعوت کردم. خب چند بار رفتم خونه شون دعوتشون کنم، گفتم اوکی دعوتش میکنم. کی دعوت کردم؟ درست تا پای 6 روز دوزه عید من دعوتش کردم. دختر بزرگوار میگه تو چرا این رو دعوت کردی؟ این قرار به خاطر اینکه قرار بوده منو دعوت کنه. میگم عزیزم این اگه میخواست تو رو دعوت کنه اگه مهمون داشت خونه من نمیمم، من اگه من روحم خبر داشته.
خب دختر شما سر این موضوع ناراحت؟ خب دخترش اگر اذیت نشید لطفا هی دختر شما این حرفا رو میزنه پرت و پلا و مزخرف و بیخود میگه. خب دختر شما خلوچله.
خب چه کارش کنم؟ خب میخوام برم باش ارتباط برقرار کنم، هر دفعه میرفت میگه نیار نمیخوام ببینم.
آخه این نمیتونه باشه. کاری
تو کردم.
آخه این نمیتونه باشه. آخه نواهاتون بازرشون به نوه هاتون به دختراش گفته مادر بزرگ ای با ایرادش چیه؟
آها به دختراش گفته؟
برای اونا چه نظری دارن درباره نگاه و نظر و عقیده مادرشون؟
خب نوه های من تا تقریبا چند سال بعد، یعنی تقریبا 8 سال 7 سال پیش خیلی با من خوب بودن. خودم می بودمشون مدرسه، می بودمشون پیش من بودن، همه چیزشون با من بود، یعنی همه چیزی میبرن خونه با من بودن، سبا مادره من میبردش، متوجه هستید؟ بعد یک دفعه بعد از یه مدت که گذشت، یه شب که رفتم اونجا که باز اجازه نمیداد، یه مهمونی بود قبل از اینکه به این شدت برسه، یه دفعه دم نبه من دارم گفت رفتم به سب دوستش کنم تو گلو نیا. گفتم درستی شده؟ گفت نمیخوام ببینم. گفتم آخه چی به اینا گفتی؟ گفتم این چرا اینجوری کردی؟ اینا تا درستش برای من
خب مادرشون بهشون یه چیزی گفته، فکر کنی چی گفته بهشون؟
من تنها چیزی که میدونم بگم آقای دکتر اینه که طلاق اینا به خاطر اول از اون قبل از این موضوع خواستن طلاق بگیر، بعد از یه موضوعی که پیش اومد داماد من، همین داماد قبلی کاری زشتی کرده بود، دست به حساب رفته بود، خودش نزدیک کرده بود به دختر کوچیک من، متوجه هستید؟ بعد دختر کوچیک من ناراحت شد و دعوا کرد و اومد خونه گفت این مرده دیونه است و اینا. گفتم او که این کار کرده نزدیک تو اومده بشه، خیلی خب بهش گفتم تو دیگه اجازه نداری خونه ما بیا. به دخترم گفتم تو میای خونه ما با بچه ها. یه دفعه اومد بعد گفت نه من خوشحال نیستم اینجوری با دونش خواستم بیا. بعدم درست همه جا رو پر کرد که خواهر من باعث تفرقه بین من و شوهرم و اینا شده و باعث طلاق، درست که از قبل از این موضوع میخواسته طلاق بگیره، سر صداش بوده. بعد ما هیچی نگفتیم، خیلی خوب ساکت نشستیم. آقای دکتر دو ماه نشد، یک ماه و نیم دو ماه گذشت، دیدم دوست دختر من تلفن زد و خواهش میکنم پشت بره خونه دخترش. چه اتفاقی افتاده؟ گفت این مدرک، یعنی داماد من با دختر خودش هم این کار کرد، متوجه هستین؟
آیا پلیس و اینا درگیر شدن؟
دختر کوچیک من اطلاع داد به پلیس.
خب
بعد تلفن زد دختر بزرگم به دختر کوچیکم که من معذرت میخوام، ما اومدیم با هم دیگه تو تنه دیدیم نه این مرده مریض، تو حال من
بعد دختر من
نه اداره پلیس نه صف کنید پلیس و قوانین امریکا که اجازه نمیدن یه پدری در ارتباط اینجایی با دخترش باشه.
اونو به پلیس تلفن زدن. آره
نه پلیس تلفن میدم ایشون که باید اصلا میرفت دادگاه میرفت زندان رفت.
ولی من نمیدونم چطور زندان هست. من نمیدونم چرا ما هم انتظار داشتیم که این تو زندان باشه. ولی ظاهرا به این صورت شده که یعنی خطایی نکرده ها دست زده. یعنی خواسته دست زنه به دختره. یعنی دست زده به دختره. متوجه هستین چی میگم؟
ولی بالاخره سبب شد که مادر از شوهرش جدا بشه.
بله این باعث شد که دیگه از این جدا بشه. و برنامه من بعد اومدم رفتم بهش گفتم ماما هستم تو داری الان از شوهرت جدا میشی با بچه‌ها بذار کنارت باشم بذار دوست باشم برات بذار پیشت باشم نمیتونی یه زن تنها من هیچ کاری نمیخوام بکنم درآمدی نمیخوام واسه در رفت فقط به عنوان یه دوست به عنوان یه مادر کنارت باشم. میدونی به من چی گفت؟ تو از این حرفان رو اصلا بهت نمیگم چی بگم من؟ هر دفعه که رفتم جلویش منو با موش نه با موش و لغت واقعی با هر خوردم کرده بیرون و من دکتر اسباب ندارم که بخوام من هر دفعه میرم
برای چی میدید شما؟ برای چی میدید دیگه؟
برای که این یعنی شوهرم میگه دخترش بگه برو تو هر چی میخواد بگه تموم بشه. میگم
اصلا تموم نمیشه.
گفتم این تمام نمیشه این بس تا منو خورد نکنه نمیدونم چشه تا منو خورد نکنه تمومی نداره تمام اگه میخواست یه بار دو بار سه بار چهار بار بیام به من مثلا میگه نه ماما بلده چی کار کنم چی کار کنم بیام رو دست و پات بیفتم بیام چی کار بکنم؟
نه اون میگه که چی کار بکنی تا من قبول کنم رابطم رو ادامه پیدا کنه. خب چیگه چی کار بکنی؟ میگه چی کار بکنی؟
نمیگه هی میگه تو میدونی چی کار کنی.
اوکی. حالا رابطه دخترتون با خواهر کوچکترش چطوره؟
با خواهر اصلا اون ارتباطمون قطع دیگه به خاطری که بهش گفتش که تو چیز کردی با اینکه بعد اومد گفت نه تو مقصر نبودی گفت من نمیتونم کسی اینجوری بیاد تهمت بزنه بعدم نیاد خودش بیاد جلو بیاد به من بگه معذرت میخوام از تلفن زده و رفته به کارش که من نمیتونم با همچون خواهری
حالا ببینید عزیز موضوع و یا ماجرا رو به گونه‌ای که شما تعریف می‌کنید من متوجهم و بنابراین کاری براش نمی‌شه کرد. حالا پرسشی که شما از من دارید چی عزیز؟
ببین اینطوری که من احساس کردم دلش می‌خواد یا شاید این من اشتباه دارم می‌کنم. چرا اینو میگم؟ آخرین برنامه‌ای که پیش اومد بین ما شوهر من با اون ارتباط داشت با شوهرم با دخترم می‌رفت و می‌اومد. یعنی هر موقع دعوتش می‌کرد هر موقع بهش می‌گفت شوهرم میرم خوبه بعد آخرین بار اونجا یه عکسی با نوه منن خب اون عکس که میندازه میاد خب من نوهمی دوست دارم ببینم حتما میبینم من بعد دخترم بزرگم تلفن زد به پدرش گفتش که تو به اجازه بی خونه من عکس چرا اینو گفته؟ به خاطر اینکه نبادا تو برداشت این عکس انداختی برید نشونه مامان من بدی یا شاید منظورش این بوده که اگه مامان بچه‌های منو میخواست ببینه یا عکس منو میخواست ببینه خب یه کاری
میکرد
که بیاد رابطه برقرار
کنه. من چی نمیکنم آخه شما به قول معروف میگید اسم شب رو یا رمز رو یا راز رو بگو بیا تو ولی هیچ کس نمیگه که این اسم شب چه هست.
بنابراین نمیدونم خب خودم هم نمیدونم
حالا همسرتون میگه شما چی کار کنید؟
همسرم که روز اولم بهش گفتم خب برم من چون تو رو دعوت نمیکنه چون تو رو نمیگفتم
نه به شما من... میگه شما چی کار کنی؟
شوهرم میگه برو میگه اینقدر برو من نمیتونم
من دلیلی نمیم آدم نمیره من... یه جایی که خودش ناراحت دیگری ناراحت
اینقدر خوردم میکنه
جایی برای رفتن
یه ماد بسو داغونم
نه من کاینارم داغونی رو نیستی اگر یه کسی آدم رو نمیخواد پدری و مادری و فرزندی یه اصولی داره وقتی آدم ها مادر نیستن که قرار نیست انتظار مادری داشته باشن و یه کسی رعایت رو فرزندی
رو میگن مثلا فرض کن یک نفر که ادعای مثلا رحم پیشش این چیزی میکرد میگو شما زدین اینو داغونش کرد تو هم پیشی چی میگین شما اصطلاحات چیه کجاش داغون کرده من
اما برحال به نظر من اگر ایشون یک یا یه آدمی که برحال از جانب شما و دخترتون قابل قبوله بشینه، یا فرض کنید حاضر باشه با یه روانشناس خانم دوتایی با هم برید، اون راهیست که شاید بیشتر و بهتر بتونه حل کنه. ولی مواردی از این قبیل پیش کس، یعنی یه مقدار بازی و بهانه است که کسی از عهده حلش بر نمیاد. عزیز
من میگم که بیا، تلفن زد دفعه گفتم بیا با هم بریم چه دکتر، با هم بریم ببینیم دکتر چی میگه. او تو با من باید 8-6 سال بری دکتر تا
باشه بعدا. ولی خب بگه باشه، ولی الان ما میدیم دکتر تو اونجا حرفا رو بزن تا دکتر از تو نه تنها منو معالجه کنه از تو بستری کنه. ولی بیا بریم هفته بشه، چاره ای نداره جز این که با کمک یه به هر حال بزرگتری که شما قبول دارید آدم عاقلی، یا به کمک یه روانشناس خانم به هر حال یه جوری کنار هم قرار بگیرید. ولی تا زمانی که اوضاع به گونه ایست که شما میگید، اگر چنینه، من دلیل نمیدونم برای اینکه رابطه رو ادامه بدید. هیچ فایده‌ای براش مترتب
نرم
اصلا صحبت کنم اصلا. نه من حاضر هستم صحبت کنیم، ولی با حضور یه آدم عاقل یا روانشناس، برای اینجوری که اوضاع فقط بدتر میشه. به هر حال مواظب خودتون باشید. شنگ و نشمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
مرسی ممنونم. آقای دکتر من میخواستم که بهم کمک کنید، من راهنمایی کنید ببینید من مشکلم چیه، چون واقعا من دارم رنج میکشم سالهاست از موارد مشابه دارم رنج میکشم. برای این من چون شنیده بودم برنامه‌هاتون رو استفاده می‌کردم و دوست داشتم که صحبت کنم باهاتون، ازتون کمک بخوام.
شما چند سالتون عزیز؟
من 33 سالم آید.
چند تا خواهر برادر دارید؟ چندمی هستی؟
یه برادر بزرگ و یه خواهر کوچک.
اوکی. به من بفرمایید چه مدتی سر اروپا هستید؟
حدوداً شاید نزدیک 5 سال.
چی خوندید و چه می‌کنید؟
من دیپلم ریاضی فیزیک داشتم از نظر تحصیلی و بعدش خب ورود به ارتش کردم، 5 سال تو نیوی بودم و که بعد خروج کردم و دیگه اینجام در حال حاضر فازه یه خورده کار اقامتی اوکی شده، چون سالیان مختلف کشورهای مختلف بودم یه خورده مشکلات داشتم.
چرا شما خودتون اینجوری سرگردان کردید؟ شما که توی نیروی دریایی بودید از اونجا چرا بیرون اومدید؟
خب به خاطر اینکه حقیقتش مثلا تفکراتم دور نبود، هم با خانواده و هم با مسائل که تو کشور هستش، از نظر سیاسی، از نظر مذهبی.
خب چرا نخواستید همونجا درسی بخونید تو کاری بکنید؟ آمدید اروپا که یا اومدید این کشور رو 5 سال سرگردان باشید عزیز؟
واقعا آقای دکتر دیگه نمیتونستم وایستم.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید صبر کنید. فرض کنید من دلم درد میکنه، یه مشکل جهاز هاضمه میدارم. خب هر غذایی به من بدید دلم درد میگیره. این که ارتباط به غذا نداره. که من این قضا رو شما وقتی که حال خودتون خوب نیست قرار بوده حال خودتون خوب میکردید، نه اینکه از یک کشور به یک کشور کشور دیگه برید. و اولا خودتون فکر میکنین ظرف 5 سال گذشته حالتون بهتر شده، زندگیتون بهتر شده؟
همونطور که عرض کردم خدمتتون، بخاطر اختلاف فکری اجتماعی، مثلا مسائل سیاسی و مذهبی که داشتم، واقعا نمیتونستم با اون شرایط کنار بیام. و خب البته خب
من اصلا قبول میکنم. نه ببین عزیز من که مسئله ندارم، من اصلا قبول میکنم ازتون، ولی آیا تو این 5 سال شما فکر میکنید برای خود شما راحت تر بوده، خوشحال تر بودید، آسوده تر بودید، رشد بیشتری کردید؟ خب من شرایط بد بوده، مهمش اینه که من شرایط بد رو به شرایط خوب یا به شرایط کمتر بد تبدیل کنم. اینجوری که شما میفرمایید 5 سال تو کشورهای مختلف بودید، به نظر میرسه که درسی هم نخوندید، مهارتی هم یاد نگرفتید. خب درست. اون چی؟
درست.
حالا اوکی.
علت این که من
جا.
درست. علت این که خب من حالا مسائلی که من به صورت پناهندگی خارج شدم در واقع، و خب این مسیر رو من بل اجبار همه رو به صورت زمینی تیکه تیکه یه خورده مشکل از نظر احساسی خودم، خب حالم خوبه اینجا به خاطر از نظر زندگی اجتماعی، به خاطر اینکه با جامعه احساس راحتی بیشتری میکنم.
اوکی. بسیار خوب عزیز. خب حالا چه چیزایی شخصی خودتون چه چیزایی شما را اذیت میکنه؟
آیدتون من بخوام یه بکگراند اگه بهتون بدم که بتونه شاید کمک کنه. من حقیقتش توی خانواده بزرگ شدم که از نظر من مثلا الان صحبت میکنن یه وقت روز مادر مثلا میگن مهر مادر یا مهر پدر، یه همچین چیزایی اصلا تو فرهنگ لغت مغز من جا نگرفته، یعنی نمیشناسم، میگم مثلا اون محبت رو نگرفتم. یه خونه ای بوده که متشنج بوده، درگیری بوده بین والدین، پدر به شدت مستبد بوده و دست بزن و همه چی زور بوده و به علت من فکر میکنم شاید خلای این عاطفه، من خیلی زود به خارج از خونه رو آوردم، خیلی زود به مثلا عاطفه و به اصطلاح خودمون عاشق شدن و این داستانا که مثلا خیلی پیش اومد برای من، فکر میکنم خیلی شدیدتر از حالت عادی برای من پیش اومد. من بار اول متاسفانه من دو بار شکست زندگی داشتم. بار اول شاید مثلا از دوران راهنمایی من با یه خانومی آشنا شدم و سالها با این خانوم رابطه داشتیم.
اون چند سال از شما بزرگتر بود عزیز؟
اون دو سال کوچیکتر بود. آلو.
خب آخ شما راهنمایی بودید که چقدر چند سالتون بوده که اونم دو سال کوچیکتر بوده؟
ایشون اول راهنمایی بود، من مثلا سوم راهنمایی.
چند سالتون بود شما موقع؟
من نمیدونم سن راهنمایی چقدر.
سن راهنمایی مثلا هولوش 14-15 و 15 اونم 13. حالا رابطه یه دختر 13 ساله با یه مرد 15 ساله بعدن به موفقیت و عدم موفقیت می انجامه، حالتون خوبه؟ اون رابطه بچگانه ایست بوده می آمده و میره،
درست
مثل یه گلیست که شکفته میشه بعدن پژمرده میشه خوش میشه میره،
درست.
خب پس این که آفجاز شکست های ما شکست نبوده، برای بسیاری از اوقات وقتی آدم ها تو این سن و سال به کسی علاقه مند میشن، فون یه حافظی است برشون و یه نوع جنبه پروتکشن و حمایتی از بقیه موارد پیدا میکنن.
درسته.
چه مدتی اون رابطه طول کشید؟
این حدوداً فکر میکنم تقریباً مثلا حدود 6 سال یا 7 سال طول کشید تا ازدواج کردیم.
با هم ازدواج کردید؟
بله.
نه با هم ازدواج کردید؟
بله بله.
در چه سنی شما ازدواج کردید عزیز؟
فکر میکنم 20، بین 20 یا 22 بودم.
خب اوکی، پس بنابراین بالاخره اون رابطه به ازدواج منجر شد. پس گل نبوده، یه درخت بوده. خب بعدش چی شد عزیز؟
با پافشاری های من در واقع و اینکه خیلی جنگیدم براش. آی دکتر من بیشتر مسئله من میگم
نه صبر کن چی شد؟ نه رو اونجا. خیلی خب، با این دختر خانم این همه مدت طولانی بودید، بعد ازدواج کردید، بعد چی شد این ازدواج؟
یک ماه و نیم طول کشید تا جدا شدیم.
دلیل دو تا دلیل اصلی که جدا شدید چی بود؟
دلیل اصلی من هر چی فکر کنم واقعا مشکلی من و ایشون نداشتیم، منتها خانواده ها با هم دیگه مشکل داشتن و این مسئله هی انعکاس داده میشد تو زندگی ما و هی جر و بحث میشد، مادر تو این گفت، مادر من اون گفت. دیگه اونم دیگه با توجه بوده که وابستگیش بیشتر بود به خانوادش و مثلا من خب وابستگی به خانوادم نداشتم، وابستگی اون بیشتر بود به خانوادش و رفت دیگه، مهریه گذاشت اجرا و من زندان رفتم و دیگه خونه داشتم فروختم، چون موقع کارم یه جوری بود که درآمد خوبی داشتم، موقع که تو نیل دریایی بودم خونه گرفته بودم، اونو فروختم، مهریه دادم، آزاد شدم، خلاصه و داستانایی که
خب به من بگو که چرا دخالت اطرافیان میفهم، این دخالت از ناحیه خانواده تو بود یا خانواده او؟
فکر میکنم از طرف من بیشتر.
تو چرا تویی که با پدر و مادرت اینقدر سر ناسازگاری داشتی، تویی که معتقدی از اینا محبت رو هرگز ندیدی، چرا اصلا باید بهشون توجه و احترام کنی و گوش به حرفشون بدی؟ اصلا چرا باشون رابطه داشته باشی؟
اصلا من در واقع رابطه ای نداشتم، مسئله این بود که اصلا ما خانواده هامون در شمال ایران بودن و من محل زندگیم بندرعباس بود، اصلا کلن
چه دلیلی داشت که
خانواده ها در همون شهرستان مثلا صحبت هایی میکردن بیشتر دیگه، با توجه به شهرمون شهر کوچیکی بود، یه گوش به گوش میرسید، خوش سر هم یه صحبت هایی به خاطر اینکه ما در واقع من چند بار که اقدام کرده بودم برای خواستگاری و صحبت، خانواده‌شون موافق نبودن و اجازه نمیداد باباشون. در نهایت ما با هم دیگه فرار کردیم که بعد تونستیم ازدواج کنیم.
آه، پس شما
به خاطر هم
شما خواستگاری به حساب خودتون رفتید، جواب نشنیدید، دو تایی تصمیم گرفتید فرار کنید.
بله.
فرار کردید رفتید کجا؟ رفتید بندر عباس؟
فرار کردیم رفتیم یکی از شهرستان‌های نزدیک. به اصطلاح شناسنامه باباش رو با خودش آورد، ما یک کس دیگر رو به جای باباش نشوندیم. بله، و عقد رو اجرا کردیم و انگار که سند ازدواج همه چی صادر کردیم. دستی گرفتم بردم بندر عباس، خونه گرفته بودم دیگه، وسایل زندگی گرفتم.
خب شما که فرار کردید، چرا بعدن با اینا در ارتباط بودید که زندگیتون رو به هم بریزن؟
متاسفانه یه روز من سر کار بودم، از دژبانی به من زنگ زدن گفتن که ملاقاتی داری. گفتم خب بس کن. مادرش اومده بود اونجا، گفتش که ما اومدیم فلان اینا. دیگه زنگ زدم به خودش، گفتش که من نمیخوام ببینمشون. حالا بندگان خدا این همه راه رو اومدن، نمیدونم اشتباه من بود چی بود. بردمشون خونه، همون که بردمشون خونه این ارتباط شروع شد که زندگی ما پاشید کردیم.
بی خود این کار کردی؟ من از دست یک کسی فرار کنم، از دست یه گرگی فرار کنم، بعد گرگه بیا در بزنی درشو باز کنم میگم بیا بخوریمون؟ حالا بعدم آخه چجوری تونستن اونا بیان؟ خب اینا دیدن یه پسر و دختری فرار کردن، با هم ازدواج کردن، در همه اون شهر کوچک همه پیچیده میدونن دیگه. حالا که قرار نبود اونا بخوان این رابطه رو خرابش کنن، ازدواج رو خرابش کنن، بعد چجوری از چه طریق خرابش کردن؟ چه مدتی اونجا موندن که ازدواج رو خراب کردن رفتن
اونجا؟ وقتی اومدن خانواده‌شون، من بردمشون خونه، ظهر بود دیگه، نهار اینا رو خوردیم. من رفتم از خرید کنم بیام، برگشتم خونه، دیدم خانم من گفت بیا تو خونه، بیا تو اتاق. رفتم تو اتاق، گفتم چی؟ گفتش که من میخوام با مامانم برم. گفتم چطور؟ گفت من با مامانم میرم، تو هم اگه منو میخوای باید بیای اونجا یه مراسم ازدواج بگیری، بعد این بخاطر اینکه آبروی اینا رو جمع کنی. چطور شد؟
حالا حالا اون خیلی چیز عجیب و غریبی نبود، اگر یه امکان مالی داشته خب این ظاهرم حفظ میکردی، ولی تو گفتی نه؟
انجام دادم. خب اونم برگشتم انجام دادم.
خب بعد چی شد؟
بعد متاسفانه هی به مرور زمان هی مثلا نمیدونم میگفتن مادرش بهش زنگ میزد که خاله من نمیدونم نشسته تو آرایشگاه فلان حرف زده، پشت سر ما فلان چی گفتن، اینا خانواده اونا پشت سر. ای منم میومدم از سر کار، اینم هی میگفتش که آره من تو خانواده‌ات پشت سر خانواده من اینجوری میگم. میگفتم بابا ما با اینا چیکار داریم؟ ما این ور دنیاییم دیگه، ولش کن. میگه خودمون رو برای چی تلخ؟ یه همینا هی شد جربس دیگه، کشید بالا دیگه.
خب بالاخره بعدن چرا به دشمنی تبدیل شد که اونا مهر؟ تو چرا همچی مهریه سنگین تو همچی مهریه سنگین صبر کن، تو همچی مهریه سنگینی رو خودت وقتی که با این دختر با همسرت فرار کردی رفتی گذاشتی؟ خب این چوری کار کردی اینقدر مهریه سنگین بذاری؟
نمیدونم، من تمام ضربه های زندگی ما دکتر نمیدونم، این به قول لفظی که بعد عامیانه میگن از این پردین بازی، من نمیدونم اصلا یه معرفت بیمارگونه من دارم، همینه مسئله.
معرفت نداری، حاضری مردم راحت به یه دلیل و بازی و بهانه گولت بزنن. خب بعدن همین آدما رفتن مهریه رو گذاشتن اجرا و تو رو انداختن زندان، بعدم پول رو دادی و خب خلاص. و بعدش راهی
من خونه نبودم.
خب
من خونه نبودم، اینا اومدن تو خونه من با همدستی خانوم من جمع کردن هرچی که خونه بود هرچی که میشد ببرن. یعنی من میگم تو فیلم ها سریال ها من دیدم طرف حلقه شو در میاره میذاره میگه آقا من رفتم خدافظ. آقا حلقه من نمیدونم ساعت من، آقای دکتر من نمیدونم چه جوری، روم نمیشه خدا وکیلی، تا پودکلون و ژیلت منو جمع کردن بردن، تا لباسهای شخصی منو دیگه رفتن و دیگه گذاشتن مهریه اجرا و کل دیگه داستانا که جدا. یعنی مهریه که من پرداخت کردم از زندان آزاد شدم، قرار شد که ماه یه دونه سکه دوباره بدم، 20 سکه دادم آزاد شدم، قرار شد ماه یه دونه بدم که مثلا سکه اون موقع مثلا 200 خورده ای فکر میکنم بود که حکمم خورد. بعد همینجوری ماهیانه رفت بالا، دیدم سکه شد نزدیک 700-800 تومن، 900 تومن شاید شد. بعد دیدم آقا من اینجوری با شرایط کار ارزش من دارم کار میکنم، مثلا 1200 حقوق دارم، بعد 700-800 تومنشو بدم خانم نوشو جون کنه. بعد چرتکه زدم دیدم 9 سال باید بدم، پس خروج کردم از ارزش و اینکه برگشت
جا. نه اون کار درستی کردی، اگر از ایران خارج شدی دست اوکی من، یعنی آره میشه فهمیده
درست. بعد اون زندگی پاشید آقای دکتر،
بعد از چند سال حدودا فکر کنم 87 جدا شدیم، سال 91 یعنی میشه 87 تقریبا 4 سال بعدش، من با یه خانوم دیگه با یه دختر دوست بودم، بعد دوستمون جدا شدیم، مثلا این خانوم میخواست یه سری وسایل مثلا دست هم داشتیم با هم دیگه پس بدیم، وسایل رو داد دست یه خانوم دیگه برای من بیاره، یه خانومی برای ما آورد، این خانوم که وسیله رو برای ما آورد شروع کرد زنگ زدن، شروع کرد پیام دادن، یه جوری ما رو به این رابطه وصل کرد. ما وارد این رابطه شدیم و اینکه چون خب شکست خورده بود توی زندگیش و من خب شکست خورده بودم، اینم شکست خورده بود، من میگم همش یه احساس ترحم یا دکتر دارم، من فکر میکنم که خودم خیلی چیز میبینم که باید به همه کمک کنم، یا حتی تو خیابون یکی الان مثلا به من یه 50 پنس اگه تو جیبم نباشه تا 5 دقیقه فکر میکنم این بنده خدا اومد به من دست نیاز دراز کرد، چرا من نتونستم کمک کنم، یعنی من اذیت میشم، فکر میکنم بر کمک کردنم بقیه ازم دارن سوء استفاده میکنن.
نه آخه قصه کمک کردن نیست عزیزم، این قصه یه نوع همانندسازیه و بعد پروجکشنه، یعنی یه نوع ایدنتیفیکیشن و پروجکشن، از یه طرف خودتو با اونا همانند میکنی که من همون فقیر بیچاره ام که پول میخوام، و بعدم پروجکت میکنی حال و احساس او رو به خودت، بنابراین فکر میکنی خودت که باید کمک کنی، بنابراین این از سر یه آدمی که مهربون و اهل کمکی برنمیاد، ولی که تو به خودت محبت نمیکنی، تو خودت مواظب خودت نیستی که آدم مواظب دیگران باشی. خب الان میشه فهمید با توجه به سابقه و گذشته که داشتی، خب الان چه چیزی در زندگیت هست که موضوع تو بذار پیام ها رو بشتاییم برگردیم، من بگو الان حال و وضع الان چی هست و برای چی تلفن کردی، اون که گذشته عجیب و غریبت بود، روی خط باش عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم، رادیو همراه بفرمایید.
سلام
جان، الان چه خبره، برای چی تلفن کردی؟ ازم گذشته
الان آقای دکتر، متاسفانه الان شرایط فشار در مورد رابطه هست، من حدودا 2 ساله که با خانومی آشنا شدم از طریق اینترنت، از طریق فضای مجازی، و این ارتباط در مورد با سوالاتی در مورد مهاجرت استارت شد و خب هی صحبت ادامه پیدا کرد و ما به اصطلاح با هم دیگه موندیم و صحبت و قرار بر این شد که خب بمونیم و خب به هم برسیم و من کارایشون رو بکنم که بیان.
از کجا بیان ایشون؟
از ایران بیان.
شما این آدم رو دیدید یا ندیدید؟
نه اصلا.
خب آخه این چه کاری باز دوباره بداریم؟ مثلا من کاری به ایشون ندارم که کی هستن چی نیست. تو باز نشستی تو اروپا، یک کسی رو میخوای از ایران برداری بیای بدون که دیده باشی و از طریق تلفن تو فکر کنی کسی رو میشناسی؟
میگم من مشکل من
آیدو من دارم به تو میگم، من سرمو میزنم به دیوار، یکی میگه آقا سرت به دیوار نزن، یه مشکل من اینه که باید سرمو بزنم به دیوار، دستاسی مسخره. تو چرا اصلا میخوای رابطه بلند مدت جدی برقرار کنی؟
الان یه جور شدم فراریه، مثلا میگم یعنی
عزیزم اون آدم بر میگرده میگه مرد بسیار بدی بود، دروغگو بود، حیله‌گر بود، سر قول و قرارش نایستاد، فریبکار بود، تازه میده تو این خودشی
دقیقه. خب الان مسئله سر هم،
خب تو معلومه تو تمام عمرت میخوای به مردم ثابت کنیم ببینید لطفا من چقدر خوبم، حاضرم همه کار براتون بکنم، شما سردتونه نگران نباشید، بنزین میرزم رو خودم آتیش میذارم شما رو گرم میکنم، پس ببینید من چه آدم خوبیم، لطفا من آدم خوبی بدون، تو تمام بدبختی دینه، تمام مدت میخوای به همه آدم ها ثابت کنیم که من خوبم، لطفا من رو دوست داشته باشید، نه خودت قبول داری خوبی نه خودتو دوست داشتنی میدونی، بنابراین مجبوری شروع کنی تمام مدت مردم رو ناز کنی و نوازش کنی و در خدمتشون باشی و کلفتشون باشی و نوکرشون باشی و در به نوعی هر کار میتونی براشون بکنی، شاید بگن تو رو دوست داری، ولی آخه این چه دوستی؟ همون دوستی است که دختری که با تو فرار میکنه میاد بعدم میره مهریه‌شو اجرا میذاره تو رو میندازه زندان. خب بازم میخوای همین کارو بکنی؟ در واقع
رنج
عزیزم نکن، من سرمو بزنم به دیواری که به من بگه نزن، بگم نه هر بزنم بگن تو بابا جان تو که داری رنج میبری، نزن سر به دیوار، بگه نه من دارم رنج میبرم، میزنم نزن. من دارم به تو میگم این رابطه رو بذار ایشون تصور کنی که تو آدم بدی هستی، چرا از این محبت ناراحتی؟
یعنی حالت عذاب وجدان میگیرم.
عذاب وجدان یعنی چی؟ خب عذاب وجدان ماجرای قلاب توه برای که دیگران ازت سوء استفاده کنن. عذاب وجدان چیه؟ عزیز دل تو هنوز یه زندگی عادی معمولی نداری، حالا یک دفعه میخوای به کمک بقیه بشه تابی، تو چی کاری؟ تو از دوتا پا زدن شکستن خوردت کرده، حالا میخوای بری بقیه رو دوش خودت بذاری از این ور به اون ور ببری؟ تو مواظب خودت باش، من اصلا دلم نمیخواد تو به هیچ کس کمک کنی، به هیچ کس. تو میخوای کمک کنی، به خودت کمک کن که حالا یه کسی برای خودت بشی. این چه چیزیه که من آمدم برای بقیه فدا بشم؟ چون من اولا بی‌ارزشم، بی‌اهمیتم، بعدم تمام مدت دلم میخواد یه نفر، حتی یه نفر شده بگه این چه آدم خوبیه و مرا دوست داشته باشه. همچی اتفاقی نمیفته. یعنی تو دنبال یه چیزی هستی که اصلا وجود نداره عزیز. اصلا اینا نشانه محبت نیست، اصلا نشانه کمک به دیگران نیست. اینا فقط احساس رنج و درد برای ثابت کردن خوبی خود به دیگران. یک مهربانی وحشتناکه که عکس محبت و عشقه. تو باید باشی در حد و سهم خودت با یک کسی در یک چارچوبی به یک توافقی در جهت یک داد و ستد یا مبادله‌ای برسی. اینا که رابطه نیست که تو الان خود اینجا گیر و گرفتار وسط زمین آسمون دیگه نفر از ایران بیاری، معلومه که با تو مسئله پیدا میکنه جدی، معلومه که تو حالا میافتی توی زندان و محدودیت دیگه. تو بارم همین کار کردی، چرا؟ برای که تمام مدت دنبال یک کسی میگردی، مثل آدم هروینی معتاد که در برد دنبال هروین یا یه معتاد دیگه میگرد. من میخوام تو اصلا فکر نکنی به دیگری کمک کنی، در حد خودت عادل و منصف باش، عادل و منصف. سهم اونو بده به اون، سهم خود مال خود. به هیچ کس هم من نمیخوام تو محبت کنی، مهربونی کنی، کمک کنی، متوقفش کن عزیز. تو نجات دهنده نیستی، تو مأمور آتش نشانی نیستی، تو مأمور آمبولانس نیستی که هی میخوای بری مجروح بیاری. آتا چی کاره ای؟ تو خودت بیش از همه مریضی و افتادی از پا. بعدم عذاب وجدان چی؟ با یه آدمی حرف زدی او از تو خوشش آمده که نیومده، یا اگر اومده اونم مثل توی خلوچل دیوونه هیه. بعد تو سی بخوای بیاریش اونجا بعدم چی کارش کنی؟
من خیلی فشار میاره دوست، اصلا
یعنی چی تو خیلی
حرفای
هم مثلا چه حرفایی؟
تخریب شخصیتی میکنه منو،
میگه میگه چی؟
اون نامردی
بگو اصلا نامرد، بیشرفتر از من، پستر از من، آشغالتر از من در جهان وجود نداره. میخوای برات تکس کنم، میخوای برات نامه بنویسم، میخوای امضا کنم بفرستم؟ آدمو که قرار نیست قلاب کنن عزیزم. تو میخوای ثابت کنی که من نامرد نیستم؟ چه نامردی؟ با یک کسی حرف زدی به این نترسی که بابا من خودم هم نمیتونم اداره کنم، خودم هم با خودم راحت نیستم، هیچ کس هم با من نمیتونه زندگی کنه، هر کی بیاد کنار من باید با آتش من بسوزه. خب نمیخوام یک کسی دیگه بیاد که من رنجش بدم، از پادرش بیام. اسم این نامردیه. من بدونم برای یک کسی مفید نیستم، من بدونم یک کسی رو آزار میدم، اذیت میکنم، من بدونم با دوستی با یه آدمی من خودم رنج میبرم، اذیت میشم، بعد ادامه بدم، بعد گرفتار زبون اون باشم، تخریب شخصیت. تخریب شخصیت تو الان هرچی میخوایی من فوش بده، تخریب شخصیت من میکنی؟ تو دهنتو کثیف کردی. آخه اینا چه بازیایی تو ذهنت درآوردی؟ چرا تمام عمرت فکر میکنی باید ثابت کنی به همه که من خوبم؟ و بعد تو چیز خوبی نداری به کسی بدی عزیز. تو میخوای یه کسی رو برداری بیاری، بعد از یه مدتی با تو هم نمیتونه زندگی کنه، بعد بره سراغ این و اون، تو هم از پا در بیاری، تکلیفت هم ندونی، یه عالم هم تعهد و گرفتاری برای تو درست کنه. اصلا من نمیخوام تو رابطه جدی داشته باشی، تو اصلا کالای ازدواج نیستی، کالای رابطه جدی نیستی، سطحی، گذرا، دوستی بر اساس میره توی رستوران یه پول میده یه ساندویچ بدونم میخوری میبینون ساندویچ. رستورانو برای چی بخوای بخری؟ کارکنان اونجا رو برای چی میخوای استخدام کنی؟ تو مال یه ساندویچ بخوری، پول یه ساندویچ بده و بیا. اصلا دست از این بازی بردار عزیز. تو پسر باهوشی هستی، بی خودی تصمیم گرفتی برای اثبات یه چیزایی که اصلا شدنی نیست، اصلا معنی نداره عزیز. نمیخوام اذیتت کنم، تو میخوای به همه ثابت کنی خوبی، ولی خودت با تمام وجودت معتقدی که من خوب نیستم. بعدم خب من برگردم به یکیز بگم من فرانسه بلدم، ژاپنی بلدم، روسی بلدم، بعد بیاد بعد وقتی من نزدیک شدم میگه حالا بیا حرف بزن، یا با این ژاپنیه یا با این فرانسوی یا روسی حرف بزن، میونه من بلد نیست، خب گندش در میاد دیگه. من برای چی همچی ادعایی بکنم؟ تو از عهده اداره خودت هم بر نمیای، تو خودت به یه آرامش و امنیتی نرسیدی، تو خودت از زندگی لذت نمیبری، حالا میخوای به کی لذت و امنیت و آرامش بدی؟ پناهگاهی کی میخوای بشی؟ یه آدمی مثل خودت از اون شرایط گریخته و حالا اومده اینجا؟ تا کی میخوای خودت آتیش بزنی بقیه رو گرم کنی؟ اصلا اسم این محبت نیست، اسم این کمک نیست، اسم این مهربانی نیست، اسم این مهربانیه، اسم این خاک تو سریه. این معناش اینه که من هیچم، بی ارزشم، بی اهمیتم، هر کی میخواد بیاد از من استفاده کنه. من اگر براتون فایده ای دارم، این درخت وجود منو شما ببرید، بنازید تو آتیش بسوزونید، گرم بشید، من خیلی هم خوشحالم. من مردم که مردم. بعد از
باز میخوام کلام انقدرم راحت هم طرف بسوده، نقطه ضعف های منه میگیره، از همین مثلا فاز محبت معرفت من، یعنی دیگه پدر منه در میاره دیگه، یعنی همه جوری میخواد منه میرست کنه. خودم میدونم ها، ولی
خب
یه گریه ببینم
خب دیگه بدتر. خب ببین عزیز، آدم بدونه کسی داره بهش دروغ میگه، حقه میزنه، گلک میزنه، بعد انوز جدی بگیرته. من نفهمم تو دروغ به میگی یه مسئله است، نفهمم فریبکاری یه مسئله، ولی وقتی میدونم، مثل اینکه من پاشم برم تو تئاتر، ببینم یه کسی در تئاتر بازی میکنه، یه کسی رو اذیت میکنه، من عصبانیشو از وسط جمعیت بپرم بالا، بزنم درو داغون کنم اون آدم رو. خب من که نباید جدی بگیرم، من میذارم این نمایش عزیز. تو چرا نمایش رو جدی گرفتی؟ چرا فکر کنی اون کسانی که برای تو بازی در میارن واقعیان؟ بگید بشین. بگید بشین رو صندلی نمایش، نمیخوام بری مردم رو اصلاح کنی یا درست کنی. میشه خواهش از تو بکنم تو اصلا کسی رو کمک نکنی؟ هیچی، بل کن. تو روزی که
میرم تو نقش کمک که میخوام یه حدی دارم ندارم خودم همه رو بدم بره.
باید برای که از نظر اینکه برای که خودت بی ارزش میدونی، پس من مهم نیستم، ارزش ندارم، بعدم بازیچه دست دیگران میشی عزیز. بعد ببخش به اصطلاح، نه این که این مهم باشه، ولی بریشت میخندن که پسرک رو باز خرش کردیم. اون که بدتره. برو من اصلا حرفا خیلی مشخصه، تو زندگی خودتو بکن. تو اروپا داری زندگی میکنی، این مردم دارن کار خودشونو میکنن، کاری به کاری کسی ندارن. بعد اومدن یه سیستمی درست کردن که اگه کسی مشکلی داره به اونا زنگ میزنه، آمبولانس میاد، آتش نشانی میاد، پلیس میاد، کمکشون میکنه. مثل ما نیستن که صبح تا غروب بخوایم همه به هم دیگه کمک کنیم، پدر هم دیگه رو در بیاریم.
آره.
تمومش کن عزیز، اصلا مهم نیست. گفتم هر چی گفت بگو، تو تازه نمیدونی اینی که تو میگی، من ده برابر از این بدترم. تو تا زمانی که بخوای به مردم ثابت کنی خوبی، سوارت میشن، سوارت میشن.
یقیناً احساسات من یقیناً اشتباهه، مثلا از آن وجدان من کلن رده دیگه، درسته؟
100% بیمعنیه و تو خالیه. برای اونم آدم مسئول. اصلا تو فرض کن صمیمانه و صادقانه چیزی بهش گفتی، حالا نظر دوست شدی یا متوجه واقعیت ها شدی، اونم اصلا در رنج برای چشمش کور نمیخواست، باید اونم میشناخت و نباید به تو اطمینان میکرد. مگر ما مسئول اشتباهات و تصمیمهای غلط دیگران هم هستیم؟
دو نفر آشنا میشن، باید با هم حرف بزنن، کار کنن، ببینن میتونن با هم، شاید نمیتونن. وقت واقعا نمیتونیم، داریم میرنجونیم، از یه هفته سه روز چهار روزش دعواه. آقا میگه چه موندنیه این؟ اگه بخوام زیر سقفم بریم، من میگم آقا ما زیر سقفم بریم، میخوام بزنیم همدیگر
کیپ. عزیز من، تو تا زمانی که حرف میزنی گیری
خرابه،
تا زمانی که بحث میکنی بازنده ای، 100% 100%. بنابراین حرف من به تو خیلی روشنه، حرف جواب نداری، هر چی به تو گفت میگی تو نمیدونی، من از اینم بدترم، خودم متوجهم، میفهمم، راست میگی.
فرمای شما.
بنابراین تموم کن، یادت باشه، یادت باشه امروز رو، من نمیخوام تو به هیچ کس کمک کنی، من دلم نمیخواد ابدا به هیچ کس محبت کنی، من دلم نمیخواد هرگز تو احساس گناه بکنی برای که به دیگران بدهکاری. لطفاً نباش بدهکار، بی حساب باش، نه بدهکار نه طلبکار، بی حساب، نه خر نه خر سوار، پیاده.
رای
خودتو برو، کار خودتو بکن، مواظب خودت باش.
دورت بگم آدرس، خیلی دوست داشتم که باهاتون صحبت کنم، خیلی دوست داشتم که از تجربتون استفاده کنم. یه دنیا ممنونم
ازت. خواهش می‌کنم، مواظب خودت باش عزیز. خدا نگهدار.
مرسی، متشکرم.
شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام جناب دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقت شما بخیر.
وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما، من 37 سالم هستش، فرزند پنجم یک خانواده 7 نفره هستم.
نه یعنی 7 تا، پنجمی از 5 تا یا 5 تا از 7 تا؟
پنجمی از
7 تا. اوکی عزیز. چون وقتی، چون برخی از دوستان وقتی میگن خانواده پدر مادرم به حساب میارن، به این دلیل عرض کردم.
نه نه، من از این خانواده
اوکی
فرزند پنجم هستم.
بسیار عالی. خب
عرض کنم خدمت شما که اختلاف سنین با برادر چهارمم 9 ساله، یعنی 4 تا برادر اول اختلافشون 1 سال و 1 سال و 1 سال و 3 سال، بعد من 9 سال، بعد دو تا خواهر دارم که به فاصله 2 سال دوستن.
خب یعنی اول 4 تا پسر، 5 تا پسر اومدن، بعد 2 تا دختر،
بعد 2 تا دختر اومدن. بله.
واو. خب
بعد عرض کنم خدمت شما که من در واقع توی ایران خوب به دنیا اومدم و بزرگ شدم.
برای که من فقط به تو میگم، چون 14 دقیقه وقت دارم نمیخوام حاشیه بریم، شما چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
بسیار عالی. من در واقع فوق دیپلم نقشه برداری دارم و لیسانس هم تا یه جایی خوندم بعد ولش کردم، دانشگاه سرسری بود توی تهران.
اوکی.
از اون وارد بازار کار شدم، خواستم که با برادر بزرگترم کار میکردم موقع و علاقه خیلی زیادی به اون کار داشتم و بیزنس کلن داشتم و در رفتم توی اون کار و خب خوشبختانه خیلی موفق بودم.
اوکی. خب شما الان خارج از ایران هستید، درسته؟
بله، من الان کانادا هستم. 7 ماهه که اومدم کانادا.
ازدواج کردید یا نه؟
بله، من ازدواج کردم تو ایران در واقع 6 سال پیش.
اوکی.
اومدم توی کانادا، بعد الان تقریبا 1-2 ماهه که جدا شدم از همسرم.
نه، صبر کنید، صبر کنید. همسرتون اولا چند سالشونه؟
ایشون 32 سالشه.
خب شما 7 ماه آمدید، آمدید اینجا جدا بشید؟
نه متاسفانه یه سری اتفاقات افتاد که من دیگه واقعا ترجیح دادم که این کارو انجام بدم.
آیا مسائل و مشکلاتی تو ایران داشتید همونجا ممکن بود جدا بشید؟ یا اینکه
بله، اونجا چندین بار پیش اومد، من گفتم که من واقعا دیگه نمیتونم این زندگی رو ادامه بدم، بهتر از هم جدا بشیم، واقعا نمیشه اینجوری ادامه داد، ما میگیم اون طرف به مشکل میخوریم، اینجوری نمیتونیم با هم زندگی اون ادامه بدیم. ولی خب ایشون هر دفعه نه حالا درست میشه، من بالاخره پیش میریم، خوب میشه، میریم اونجا، من روزم
نه کاری ندارم. نه صبر کنید، صبر کنید. فرزندی که ندارید؟
نه خیر.
اوکی، به من بگید دو تا یا سه تا موضوعی که شما، چون پیدا شمایید که از این ازدواج و زندگی ناراضی بود، دو سه تا موضوعی که شما ناراحت بکرد چی بود عزیز؟
ایشون بسیار آدم خشمگین و عصبانی بود، زمانی که سر هر مورد بی موردی، یعنی اصلا هیچ اهمیتی میتونه توی زندگی نداشته باشه، از کوره در میره، عصبانی شدید میشد، پرخاشگری، پرخاشتی، گاهی اوقات خیلی داد و جیغ‌های خیلی طولانی مدت گاهن بود که مثلا میبتون میگم دیگه در طول 48 ساعت اگه حالا شما زمان خواب و حالا رفتن سر کار رو جدا کنین، من میتونم بگم 16 ساعت جیغ میزد، 16 ساعت فریاد میزد، منو میزد، خودشو میزد، در و دیوار رو میکوبید، در رو میکوبید، همه این اتفاقات، این اتفاقات اونجا هم پیش اومد.
خب اونجا شما نه صبر کنید اگر این اتفاقات در ایران میافتاد، علت اینکه شما هنوز واسه تو زندگی بمونید چی بود؟
من خیلی اوایل ازدواجمون متوجه شدم که بالاخره خیلی مشکل داره.
نه من کاری به مشکل ندارم. نه صبر کنید.
من فقط خواستم بهش پیش میکردم که بهش کمک کنم، چون خیلی دوستش داشتم، یعنی علاقه داشتم به لحاظ اون ارتباط، حالا در واقع اترکشنی که نسبت بهش داشتم و اون نسبت به من داشت، من دوستش داشتم. و از طرفی هم میفهمیدم که دست خودش نیست، یعنی متوجه نیست شاید، و میگفتم خب کمکش میکنم، سعی میکنم که کمکش کنم که این داستان بالاخره به یه نقطه برسه که بتونم تصمیم درست رو بگیرم.
خب اگر به یه روانشناس مراجعه میکرد میگفت منم نمیتونم درستش کنم، شما چجوری میخواستید درستش کنید؟
خب
به گونه‌ای که شما میفرمایید با یه بیمار روانی روبرو بودی و شما میخواستید درستش کنید. بعدم به من بگید چه چیز ایشون رو دوست داشتید شما؟ یکی که اینجوری عصبانی بشه با کوچکترین چیزی این گونه فریاد بزنه، حرف زشت بزنه، برخورد فیزیکی بکنه، چه چیز ایشون رو دوست داشتید؟
بعد از میگم واقعا بعد از یک یا دو سال اول که خب خیلی نرمال تر بود همه چی، اصلا یه اتفاق به این صورت نبود و اصلا پنهان بود، یعنی اصلا اینجوری نبود. ما خیلی پیچیده هم بود داستانمون. وقتی که با هم ازدواج نکردیم، ما نامزد کردیم و تصمیم به ازدواج گرفتیم، اینو خارج از ایران بود، من داخل ایران بودم، ولی خب یک از کشورهای همسایه که خیلی نزدیک بود، یعنی به راحتی رفت و آمد میتونستیم انجام بدیم. تا یه مدتی میومدیم و هر از گاهی با هم
اصلا کاری با اون ندارم. نه ببینو حاشیه نری.
اون موقع مسئله نبود.
آخه چطور ممکنه همچین چیزی باشه؟ یادم با این شدتی
که باور بفرمایید دکتر، من هیچ وقت ندیدم همچین چیزی ازش. اصلا نبود. اون وقتی که اومدیم و زیر سقف رفتیم، یک بار این اتفاق افتاد و من اصلا شوکه شدم. بعدش گفتم یعنی چی این، چه رفت داری اصلا، چیزی نمیشه این، چه کاری آخه تو داری میکنی با این بخونی، اصلا دلیلی نداره. بعد توضیح کرد که من تازه اومدم، من به خانواده وابسته ام و خیلی مثلا تازه تا حالا ازشون جدا نشده بودم، الان اینجوری شده، یکم تحمل کن و من کمک کن. خب من گفتم خب اوکی باش، اگه اینجوریه اوکی، ولی خب این رفتار درست نیست، تو میتونی ناراحت باشی، مثلا افسرده بشی، ولی خب پرخاشگری یا داد و بیداد و فریاد و اینا اصلا چیزی نیست که من بخوام بپذیرم، چیز درستی نیست یادم این کارو انجام بده. حالا به هر حال بعد از یه مدتی وضعیت رفتاری که داشت و بعد من شروع کردم در موردش، یعنی یه بار که رویش به هم بخورد من سعی کردم مثلا غیر مطلع نخواستم خیلی یهو بذارمش توی منگنه که یهو پس بزنه، مش خودم آره پیش میاد، آدم خیلی خوبه که هر از گاهی آدم وقتی رویش به هم بخورد، دلیلی هم نیست به کسی بگه، میتونه خودش به روانشناس یا روانپزشک مراجعه کنه، پس بزنه، درازه کنه و بالاخره مشکلش حل کنه. به هر حال راضیش کردم که پیش یه روانشناس بره، در واقع پیش یه کاپل تراپی، یه کسی که در واقع تخصصش در مورد زوج درمانی، ولی خب روانشناس هم بود. رفتن یک جلسه، رفتن جلسه دوم گفت من دیگه پیش این نمیرم، میدونم که خودش دیوونه است. گفتم خب چرا آخه تو همچین تصمیم گرفتی؟ گفتم من جلسه اول رفتم ایشون نسبت نمیدونم به صدای بیرون حساس بود، پاشد اومد بیرون گفت که ساکت باشین، من صدای نمیدونم مریضمو نمیشنوم. و دوباره من گفت که ببخشید باز این صدا بیرون میاد و اینا، این باعث شد که من این تصمیم گرفت. بعد خب من بعد دیدم که اوضاع خیلی خرابه، به راحتی نمیشه. سعی کردم در طول زمان حالا مسائل و مشکلات اطرافیان که پیش میاد متاسفانه خانواده ایشون و خودشون خیلی خیلی خیلی
ما هشت دقیقه وقت داریم.
بله به مسائل اطرافیان خیلی اهمیت میدم، من فقط سعی کردم خیلی بهشون کمک کنم که یه بار دیگه این اتفاق بیفته، ولی نشد. اونجا اومدیم و چندین بار اتفاقات خیلی بدی افتاد، به هم ترخاشگری عجیب، گیر دادن های عجیب به هر چیز ریز و درشتی، اصلا مهم نیست چیه، یعنی تو هر کاری میکردی بازمون به یه چیزی گیر میداد. من اینجا یه مدت دیگه اصلا چیز شدم، گفتم من میرم بیرون از خونه، من اصلا دیگه نیستم. و حالا اون لحظه رفتن ما یه کتکی خوردیم، ولی خب من فقط گفتم که برم که خودم یاد کنترلم از دست ندم که حالا بد بشه. رفتم بعد حالا با یکی دوستان رفتم اینجا که میشناختم رفتم پیشش گفتم آره اینطوریه و من گفت که خب بالاخره اشتباه کردی تا حالا اینجا پیش اومدی نباید این اتفاقات اصلا میافتاد باید زودتر تمومش میکردی ولی خب حالا که بالاخره این همه زندگیتون گذشته با یه روانشناس میتونی صحبت کنی من کسی رو میشناسم معرفی کردم پیش رفتم پیش کسی و من پیش دو جلسه رفتم ایشون گفت خب باید اینم زیاد صحبت کنی بعد جلسه مشترکی رفتیم پیش دو جلسه و شروع کرد باهاش کار یعنی صحبت کردم توی یکی دو جلسه ولی خب باز این وسط دقیقا سر یک موضوع بی اهمیت دقیقا این 16 ساعت که به شما میگم ظرف 48 ساعت 16 ساعت ایشون در و دیوار رو کوبید که بعد دیگه من تصمیم گرفتم گفتم من دیگه نیستم یعنی کلا گفتم من جدا میشم و توی جلسه بعدی که رفتیم با مشاور مطرح کردم گفتم من میخوام جدا شم دیگه نمیتونم ادامه بدم. بعد از اینکه ما جدا شدیم از هم دیگه حالا بعد از اون حالا الان به من میگه که من تا حالا متوجه نبودم تو به من نگفتی من نمیدونستم مریضم من حالا تازه متوجه شدم مریضم باید برم دکتر خودم درمان کنم و یه سری مسائل اینجوری من خودم فکر میکنم واقعیتش با توجه به شنیده های شما و یکی دو تا دوستان روانشناسی دیگه که میشناختم باشون صحبت کردم تشخیص دادم که ایشون احتمال 90% بوردران پرسونالیتی داره و در کنارش احتمالا وابستگی خیلی شدید.
خب
به حال این تصمیم ولی خب گرفتم که جدا بشم منطقه من الان در واقع حالا در واقع کامل جدا شدم یعنی خونم رو گرفتم همه بسیده اصلا کلن جدا شدم از ایشون منطقه این مرسد ایشون همچنان دائم درگیره همش زنی میزنه تو نامردی کردی تو اینجوری کردی تو تحمل نکردی تو که تا اینجا اومدی بازم تحمل میکردی یه ذره دیگه حداقلش اون 3 ماه یا 6 ماهی که روانشناس گفته بود و میرفتیم بعد با هم بیشتر صحبت میکردیم من تازه دارم دارو میخورم یه نرسه دارو دکتر بهم داده تو دارو دکتر روانپزشک بهش نزد اما پیش دکتر عمومی رفته تو روانشناس بهش گفته که باید بری پیش میتونی بری پیش دکتر عمومی اینجا بهت یه سری قرص میدن که فقط فرصت طلاق داری میگذرونی یکم بهت کمک کنه و ایشون داره فیتالوپرام میخوره خودش هم حالا توی توهمه که الان خیلی حالش خوبه منتها رفتارش همچنان همینجوریه یعنی هی گیر دادن و اینکه تو اینجوری کردی تو اونجوری کردی تو نامردی کردی حالا من اشتباه کردم من میدونم ولی تو من کمک نکردی من حالا بعد واقعا موندم که آیا واقعا اصلا صلاح هست من کمکی بهش بدم.
ببینید عزیز مسئله که شما بیان میکنید بیش از اون سخت و سنگینه به گونه‌ای که شما میگید اگر چنینه که با یه دارو و دوتا دارو و مدتی این کارا یا خواسته ایشون تغییر پیدا کنه
من از خواهی میکنم هفتون رو قطع میکنم مطمئن باشید سنگینتر از این چیزی من بهتون بیان کردم چون خیلی چیزاست که من بهتون
بنابراین حرف شما این است که عزیز تو برو سالم خوب شو هر وقت دکترت گفارت خوب شده هر وقت دکترت گفارت خوب شده و احتمال بروز حوادثی از اون قبیل نیست ممکن برگم چون این کارا کار دستتون میده عزیز تو خشم و عصبانیتی از این قبیل حتی میتونه یکی کشته بشه بدون که هیچ کسی قصد و نیتی داشته باشه کسی رول بده سرش بخوره به
جو من خودم این چند بار آخر همیشه با این که شناختم که چه مشکلی داره حالا تشخیص بر اساس من خودم میگم بر اساس اتفاق اطلاعاتی که کسب کردم متوجه شدم که احتمالاً پرسنال بوردرلاین دیسوردر
حالا میگم حالا بذار بعضی چیزا کنم شما چقدر درباره خانواده‌شون از نظر ارثی میدونید
از نظر اسم دواخانه خانواده مادریش میدونم که تقریبا اکثرشون یعنی مادر بزرگش و خاله هاش میدونم که همشون مبتلا به وسواس شدید بودن مخصوصا مادر بزرگ و یکی از خاله هاش مادر خودشون رو میدونم که توی برهه‌ای که متاسفانه احتمالا ایشون هم تو همون برهه این صدمه رو دیده یا حالا شاید هم قبلش بوده در واقع من بعدها فهمیدم و من نگفتم اولش اصلا همچین چیزی هست ایشون توی سن خیلی کم سن 11-12 سالگی به من گفتن که ما مهاجرت کردیم به یک کشور دیگه کشور اروپایی منتهای مدرسه بعد از مدت من فهمیدم که مهاجرت نکردن یه سفر رفته بودن و ایشون فامیلی رو داشتن اینجا ایشون بهش راهنمایی داد که آقا بیاین اینجا پناهنده شین و اینجا بالاخره اقامت بگیرین و بمونین و ایشون پناهنده شدن 5 سال توی یه جوری توی کمپ زندگی کردن حالا بعدش یه خونه بهشون داده بودن که مستقر شدن این وسط یه فرزند دیگه به دنیا میاد و اون فرزند متاسفانه به لحاظ یه مشکل فیزیکی داشته و اون مشکل فیزیکیش هم خب اونجا بوده و مادرشون هم حالت افسردگی شدید میگیره بیمارستان بستری میشه بعد یه مدت بعد میفهمن که نمیتونن اونجا زندگی کنن و شرایطشون هم استیبل نمیشه برمیگردن ایران.
با برحال بذار دو دقیقه وقت هست بهم بگید واقعا پرسش از من چیه. به نظر من شما حرفت این است که تو باید بری دکتر حالت خوب بشه، من که نه میخوام رابطه برقرار کنم نه ازدواج کنم. 6 ماه به هم دیگه فرصت میدیم.
دقیقاً الان مشکل همینه. ایشون به من گفت، ایشون به من میگه که من نمیخوام وارد رابطه جدید بشم، تو هم که نمیخوای، بیا هی با من صحبت میکنه، میگه بیا با هم رابطه داشته باشیم. معمولا من میگم که برداشت کردم منظورش به لحاظ جنسی که بیای رابطه رو با هم داشته باشی، من نه کاری به تو دارم نه تو کاری به من داشته باشی، زندگی هم دیگه هم دخالت نمی کنی، هیچ کاری هم با هم دیگه نداریم، من هم بتونم اینجا رو خود خودم
باشم. نه هر کسی خونه خودشو داره یا یه خونه داری؟ از کجا در از اینها میاد؟
نه خونه خودمونو داریم، هر کسی خونه خودشو داره.
اوکی. من مخالفتی ندارم با اینکه فقط با هم هفته ای که دو سه بار قرار بذاری رابطه کوتاه مدتی داشته باشی و بعد ایشون بره دکترشون، عیبی توش نمیبینم.
من فقط مشکلم همین بود، یعنی من خیلی درگیری مسئله شدم تو این چند روز
به دلایلی، ولی به نظر من شما ولی
اصلا شبیدی به من
نه کاری به وابستگی ندارم، نه اون همون وسواس است و اینکه حاضر نیستن قبول کنن شکست خوردن، نه اون قصه دیگری است. نه شما حرفتون اینه که اونجا ذسب کنین، حرفتون است که تو اونجا میری، ما این رابطه محدود رو داریم، منم با هیچ کس نیستم، تو با هیچ کس نیستی، ولی میرن پرو روان پزشک. اصلا مهم نیست که بیمه میده نمیده، اون شما دارید زندگیتون و مرگ و زندگیتون اینجا مطرحه. این که آدم بره $500 $1,000 خرج کنه که نمیتونه مسئله باشه، بنابراین برای اونم به مدتی، برای که یه تشخیص من رویشون میخوام، تشخیص رویشون و داروی مناسب برایشون بر مبنای اون تشخیص و دارو میشه شفر. ولی شما لطفاً اگر میتونید درباره خانواده پدری و مادریشون تحقیق کنید که چه بیماری‌های غیر از اونایی که همینجوری شنیدید از وسواس و اینا، چون علائم مقدار نه تنها شخصیت بسا بوردرلاین، شاید نمیدونم، علائم مقدار حالت‌های اسکیزوافکتیو و اینا رو نشون میدن یا اسکیزوفرنی رو.
من در واقع اسکیزوافکتیو خیلی فکر کردم،
بنابراین
خیلی تحقیق کردم توی خانواده.
بنابراین نه میدونم چی میگید، میخوام عرضم این است که چون من با آخر وقتم نیستم، لطفاً چک کنید، یعنی این موضوع نیست، برای که برای هر دوتون خطره، میتونه جانی و زندان داشته باشه، من اونو نمیخوام سر هیچی. بنابراین مواظب باشید، امیدوارم میشونم برای این که ارتباط محدود.
شما فقط یه سوال خیلی کوتاه سری بپرسم ازتون، عزیز شما اشکالی نداره که من تو این شرایط بپذیرم اینکه حالا اوکی بیا با هم حالا یه رابطه
مشهور برای اینکه مشهور برای اینکه مشهور
هم نداشته باشه، ولی تو باید بری دکتر
یک و بعدم قول و قرار میذارید که این نمیتونه بگه حالا نیم ساعتم بشین، یعنی این فقط همینه
100%،
یعنی اگر بیش از اون باشه گرفتید برای مواظب خودتون باشه. شنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.